و داستان زندگیش را چنین شرح داد: من پدری داشتم سرشناس که مورد احترام همه اهالی شهر و همسایگان بود، ولی بیشتر دوست داشت که زندگی آرام و ساده‌ای داشته باشد و در تربیت و آموزش من کوشا بود و هنگامی که بدرود زندگی گفت ثروت بسیار داشت و من هم خوشبختانه آگاهی و دانش کافی داشتم تا از ثروت پدرم به نحو شایسته و صحیح بهره برداری کنم. به نحوی که همه رفتار مرا در این مورد میپسندید. هنوز در عوالم جوانی و هوسبازی نبودم. شاید هم از تماس با بانوان شرم میکردم و از گفتگو با آنها دوری میجستم. تا آنکه روزی از روزها که در خیابان میرفتم گروهی از بانوان را دیدم که در پیشاپیش من در حرکتند. برای احتراز از آنها به کوچه باریکی وارد شدم و در کنار در خانه ای روی نیمکتی نشستم. من در مقابل پنجره ای نشسته بودم که گلدانی پر از گل در پشت پنجره مقابل دیده می شد و با علاقه تمام گلدان را تماشا می کردم که ناگهان پنجره باز شد و بانوی جوان بسیار زیبایی نمایان گردید که می خواست گلها را آب دهد. او نگاهش متوجه من شد و در مدتی که مشغول آب دادن به گلها بود با لبخندی بر لب مرا تماشا می کرد. این نگاه و لبخند برایم الهامی عاشقانه بود که مرا دگرگون ساخت و از آن لحظه دیوانوار عاشق او شده بودم. این بانوی زیبا قبل از بستن پنجره یک بار دیگر آنچنان نگاهی به من کرد که تمام وجودم گرم شد. من از خود بی خود بودم و در فکر این بانوی زیبا در خود فرو رفته بودم که ناگهان صدایی مرا به خود آورد و چون از جای برخاستم و به اطراف نگریستم دیدم امام جماعت شهر سوار بر قاطر خود و به همراهی 5-6 سوار دیگر به سوی همین خانه پیش می آید. وقتی امام مقابل خانه رسید پیاده شد و به داخل خانه رفت. از آن لحظه فهمیدم که امام جماعت پدر این دختر خانم زیباست. وقتی از مقابل خانه امام به سوی خانه خود به راه افتادم احساس می کردم آدمی دیگری هستم. در درونم غوغایی برپا بود. شب را با بیقراری و افکار پریشان گذراندم. تمام حواسم در اطراف آن دختر خانم زیبا که رباینده دل و دین من بود دور می زد. از آن شب به بعد رفتار و گفتار من به قدری تغییر یافته بود که اطرافیان من متوجه آن شده بودند، اما علتش را نمی دانستند. من هم نمی خواستم راز خود را برایشان فاش سازم، اما کسان من نگرانم بودند و به من دارو می دادند که حال و وضع مرا بدتر می کرد. نزدیکان که نگران تندرستی من بودند دست به دامان بانوی سالخورده ای از آشنایان شدند و او نزد من آمد و با تمام دقتی که به کار برد نتوانست سبب تغییر حال مرا بفهمد. سرانجام از خیشان من خواهش کرد او را با من تنها بگذارند تا با من بی پرده صحبت کند. وقتی اتاق خلوت شد بانوی سالخورده به کنار بسترم آمد و با زبان ملایمی گفت: پسرم،
صفحه 480. سرانجام از خیشان من خواهش کرد او را با من تنها بگذارند تا با من بی پرده صحبت کند. وقتی اتاق خلوت شد بانوی سال خورده به کنار بسترم آمد و با زبان ملایمی گفت: پسرم، تا کنون سبب بیماری خود را از همه پنهان داشته ای، ولی اگر حقیقت را به من بگویی می توانم به تو یاری کنم تا از بستر بیماری برخیزی. اگر هم نگویی من تجربه های بسیار دارم و می توانم بفهمم که سبب بیماری تو چیست و به رازی که در دل داری پی خواهم برد. من می دانم که تو به بیماری عشق گرفتار شده ای و به کسی دل باخته ای. فقط به من بگو که معشوق تو کیست که توانسته دل جوان بی اعتنایی چون تو را برباید. نگران نباش، من تمام سعی خود را به کار می برم تا راهی پیش پای تو بگذارم و به مراد دل خود برسی. این بانوی پیر پس از بیانات خود مستی کرد و منتظر من تا پاسخ مرا بشنود. چون من خاموش بودم دوباره به سخن آمد و گفت: آیا سکوت تو بر اثر شرم و حیاست یا به من اعتماد نداری و یا آنکه تردید داری که آنچه میگویم توانایی انجامش را ندارم؟ من فقط آه عمیقی کشیدم و به او نگاه کردم. آنگاه بانوی جهان دیده به من گفت: فرزندم، که بسیار جوانانی در سن و سال تو به دام عشق گرفتار بودند و من توانستم برای آنها راهیابی کنم و از گرفتاری رهایی یابند. بعد از آن که این بانوی خردمند از هر دری برایم سخن گفت، رفته رفته احساس کردم با او راحتم و همین که به نیت نیک او مطمئن شدم، آنچه را که در دل داشتم برایش بیان کردم و آن کسی که آرامش و قرار مرا رو بوده بود معرفی کردم و گفتم در کجا او را دیدم و خانه‌اش کجاست و پدرش کیست. گفتم اگر شما می توانید ترتیبی دهید که عشق سوزان مرا به آگاهی او برسانید و به او بگویید که می تواند به عشق و دوستی من متکی باشد و بتوانم با دیدن چهره زیبای او شادی و شور زندگی را از سر گیرم، سپاسگزار شما خواهم بود. بانوی جهان دیده گفت: ای فرزند، همانطور که خودت گفتی پدر این دختر یکی از پیشوایان مذهبی که مورد احترام مردم است می باشد و این دختر زیباترین دختران شهر بغداد است. من هم او را می شناسم و به خانه آنها رفت آمد می کنم. مشکل بزرگ در اینجاست که این دختر خانم زیبا بسیار به خود مغرور است و به زیبایی خود می نازد و دسترسی به او کار دشواری است. از این گذشته بزرگ و پیشوایان دینی نسبت به زن و فرزندان خود سختگیر هستند و اجازه نمی دهند که آنها به مردها نگاه کنند و معتقدند که باید دائما در خانه بمانند و کسی رنگ آنها را نبیند و اگر هم ضرورتی پیش آید که ناچار به خروج از خانه شوند، فقط باید چشمانشان متوجه راه و کوچه و خیابان باشد و به هیچ مردی نگاه نکنند. این طرز تربیت سبب شده است که خود دختران این اشخاص هم به این شیوه عادت کنند و از مردها بپرهیزند. اگر پدر این دختر پیشوای مذهبی نبود، چاره کار به مراتب آسان‌تر بود، ولی با وجود این ناامید نیستم و عقلم را به کار می‌گیرم تا راه حلی پیدا کنم. هنگامی که بانوی جهاندیده مرا ترک کرد، سخنان او را دوباره درباره دشواری‌های موجود بررسی کردم و این دشواری‌ها سبب شد که بر شدت بیماری من افزوده شود. فردای آن روز وقتی بانوی پیر به خانه من آمد، از قیافه در هم او فهمیدم که خبر خوشی از ملاقات با دختر قاضی برایم ندارد. بعد از لحظه‌ای بانوی پیر گفت: فرزندم، همانطور که گفته بودم، این دختر از رنج جوانهایی که اسیر عشق او میشوند لذت میبرد. هنگامی که برای او گفتم که تو او را دیده ای و صد دل عاشق او شده ای، بسیار شاد شد، ولی همین که به او پیشنهاد کردم بهتر است با این جوان دیدار کنی، ناراحت شد و با گستاخی پاسخ داد: اگر بخواهی چنین سخنانی بگویی دیگر حق نداری اینجا بیایی. پیرزن ادامه داد: فرزندم، با همه این احوال باید صبر کنی و از میدان در نروی. هر طوری باشد من ترتیب کار را خواهم داد. این دختر بسیار مغرور است، اما با صبر و تدبیر میتوان بر هر چیز دست یافت. وقتی که پیرزن رفت، من خود را مایوس و ناراحت حس کردم و آزردگی خاطرم به حد رسید که بدتر از گذشته در بستر بیماری افتادم و پزشکان اعلام خطر کردند. در این فاصله پیرزن چند بار با دختر تماس گرفته بود، اما به نتیجه نرسیده بود. من همچنان در تب و تاب عشق می‌سوختم و چاره‌ای جز تحمل نداشتم، تا آنکه یک بار دیگر پیرزن با آمدن خود به نزد من جان تازه‌ای در کالبدم دمید و به من نوید زندگی بخشید. پیرزن در گوش من گفت: فرزندم، این بار خبرهای خوش برایت آوردم و تو باید مژدگانی از زنده‌ای به من بدهی. با شنیدن این سخن حس کردم قدرت نشستن در بستر را به دست آورده‌ام. به او گفتم: هر چه بخواهی به تو می‌دهم، بگو ببینم خبر خوش چیست. پیرزن گفت: فرزندم، دیگر رنجوری و ناتوانی از تو دور می‌شود و به خواست پروردگار تندرستی کامل خود را باز خواهی یافت. دیروز که دوشنبه بود به دیدار دختر مورد علاقه تو رفتم و او را شادمان یافتم. من خود را بسیار افسرده و اندوهگین نشان دادم و مرتبا آه می‌کشیدم و سعی می‌کردم چند قطره اشکی هم بریزم. دختر که وضع مرا چنین دید گفت: مادر، چه پیش آمدی رخ داده که تو را این حد ناراحت ساخته؟ من پاسخ دادم: که همان جوانی را که درباره اش با شما صحبت کردم از عشق شما بیمار شده، در حالت خطرناکی است و پزشکان از درمان او عاجز مانده اند و گفته اند که پایان زندگیش نزدیک است. دیروز هم با شما صحبت کردم، درخواست جوان را رد کردید و شما مسئول مرگ او خواهید بود و این جوان ناکام جان خود را فدای شما خواهد کرد. با این ترتیب دم بزرگی به او کرده اید. بعد از سخنان من دختر گفت: مادر، من چه ظلمی به این جوان کردم؟ از آگاهی بر احوال او ناراحت شدم. من چگونه میتوانم به او کمکی بکنم و از مرگ او جلوگیری کنم؟ به او گفتم: شما فقط اجازه دهید که این جوان مانند دفعه اول که شما را دیده اینجا بیاید و روی سکو مقابل خانه شما بنشیند و شما هم پنجره اتاق بالا را باز کنید تا او یک بار دیگر صورت زیبای شما را ببیند و از این بیماری مهلک رهایی یابد. دفعه گذشته، یعنی چند روز پیش، وقتی به او گفتم که شما مایل به دیدار او نیستید، بیماری او شدت پیدا کرد و اینک امیدی به زنده ماندن او نیست. دختر ناراحت شد و از من پرسید: آیا اطمینان دارید که بیماری او به خاطر من است و اگر به عشق من و دیدار من امیدوار گردد از مرگ رهایی خواهد یافت؟ پاسخ دادم: بیماری او با دیدار شما برطرف می گردد و تندرستی خود را باز خواهد یافت. دختر گفت: پس او را به دیدار من امیدوار کن و بگو چون پدرم روز جمعه برای نماز جماعت به مسجد بزرگ شهر می رود، هنگام ظهر به اینجا بیاید و همونجا بنشیند و من هم پنجره را باز می کنم تا مرا ببیند. بعد من در خانه را به روی او می گشایم تا با من صحبت کند، اما در همین حد، نه بیشتر، مگر آنکه قول دهد با من پیوند زناشویی خواهد بست. این جوان تا قبل از آمدن پدرم از مسجد می تواند نزد من بماند و بعد هم برود. امروز سه‌شنبه است و جوان می تواند روز جمعه هنگام ظهر به اینجا بیاید. وقتی پیرزن این سخنان را گفت، از کیف خود مشکی سکه طلا درآوردم و در دست او گذاشتم و وقتی از خانه بیرون رفت حس کردم حالم خوب شده و سلامت هستم. روز جمعه اول صبح پیرزن به خانه ام آمد و من در حال لباس پوشیدن بودم و در همون وقت پیرزن گفت: حتما قبل از دیدار با دختر گرما ببرو. گفتم: حرفی ندارم، ولی چنانچه به گرما بروم در سر ظهر نمیتوانم به دیدن دختر نائل شوم. به این دلیل یکی از غلامان خود را فرستادم تا هرچه زودتر دلاکی را برای این منظور به خانه آورد. بعد از مدتی دلاک سیاه‌پوست را که همین پس فطرت است به خانه آورد و این آدم بی‌وجدان پس از سلام علیه به من گفت: به نظر می‌رسد بیمار بوده ای. من اکنون تیغ سلمانی خود را آورده ام و نمیدانم میخواهید خون بگیرم و یا سر و صورت شما را بتراشم. در پاسخ به او گفتم: تازه از بستر بیماری بیرون آمدم و فقط میخواهم صورتم را بتراشم و فرصت هم کم است و بسیار عجله دارم. به جای سخنان بیهوده زودتر شروع کن، زیرا دقیقا باید سر ظهر در محل قرارم حاضر باشم. آنگاه او تیغ خود را از کیف چرمی سلمانی خود بیرون آورد و مدتی آن را به تکه چرم مخصوصی تیز کرد و به جای آنکه سر صورتم را با آب مرطوب کند، دستگاه رمل و استرلاب را از کیف بیرون آورد. آنگاه به داخل حیاط رفت و نگاهی به خورشید کرد تا ببیند در چه ارتفاعی از آسمان است و بعد هم با قدم‌های سنگین و شمرده به داخل اتاق برگشت. سپس رمل را بر روی صفحه استرلاب که برج‌های 12 خانه سال را نشان می‌داد قرار داد و گفت: در حال حاضر چون قمر در برج عقرب است، سلمانی کردن و تراشیدن موی سر صورت کار نیکو و پسندیده‌ای نخواهد بود، زیرا امروز روز جمعه و همزمان با 18 ماه صفر است و این ماه در برج عقرب است و منتهی به فرجام نیکی نخواهد شد. یعنی اگر امروز سر صورت خود را سلمانی کنید، برای شما خطر بزرگی پیش می‌آورد و ممکن است به قیمت جان شما تمام شود. اگر هم جان خود را از دست ندهید، تمام عمر باقی مانده را به ناراحتی و بیماری خواهید گذراند. شما از پیشگیری و راهنمایی های من باید خود را مرهون دانش من بدانید. شما حالت من عاشق بیقرار را حد بزنید که گرفتار چنان آدم پرحرف و بیهوده گویی شده بودم و عجله داشتم هرچه زودتر خود را آرایش کرده و به نزد محبوبم بروم. به او گفتم: من عجله دارم و تو را برای سلمانی موهای سر و صورتم به اینجا آوردم، نه اون که برای من پیشگویی کنی و فال بگیری. از تو میخواهم هرچه زودتر موهای سر و صورتم را بتراشی یا آنکه بیدرنگ از اینجا بروی تا من دلاک دیگری بیاورم. این مرد در پاسخ اعتراض من در کمال خونسردی و بی‌تفاوتی سخنی گفت که کاسه صبرم را لبریز کرد. وی گفت: به چه دلیل با این خشونت با من صحبت می‌کنید؟ آیا نمی‌دانی که در سراسر شهر هیچ سلمانی چون من یافت نخواهید کرد؟ من نه تنها بهترین سلمانی شهر هستم، بلکه بهترین دانشمند رشته فیزیک و آگاه‌ترین شیمیدان شهر و ستاره شناس بی‌نظیر و معلم دستور زبان عربی و سخنران مشهور و استاد علم منطق و فلسفه و ریاضیدان درجه اول به ویژه در علم هندسه و حساب و کلیه رشته های جبر و مقابله و استاد رشته تاریخ کلیه ملل عالم هستم و در رشته فلسفه هم فیلسوف توانایی به شما می آیم. از هر انگشتم هنری می بارد. ضمناً شاعری توانا و معماری بیمانندم و خلاصه بگویم خداوند همه گونه استعدادی به من مرحمت کرده است. آنگاه گفتم: مرحوم پدرتان کاملا آگاه به احوال من بود و نسبت من علاقه بسیار داشت و در کلیه مهمانی ها مرا بزرگترین مرد روزگار معرفی می کرد. من به نشانه قدرشناسی از مهمانی های پدرتان حاضرم شما را زیر مراقبت و حمایت خود قرار دهم تا چشم زخمی به شما وارد نشود. وقتی سخنان این دیوانه را شنیدم، با وجود آن همه خشم و عصبانیت از حرفهایش خنده ام گرفت و به او گفتم: به جای این همه یاوه سرایی عجله کن و زودتر موهای سر و صورتم را سلمانی کن. مرد سلمانی گفت: مرا یاوه سرا خطاب می کنید؟ این اهانت بزرگی است، زیرا تمام اهالی شهر مرا مرد کم حرف لقب داده اند، ولی من 6 برادر دارم که آنها پرگو و یاوه سرا هستند. اولی باک بوک و دومی بربره و سومی بک بک و چهارمی بربرک و پنجمی نسکر و ششمی چکاوک نام دارد. این 6 نفر به پرگویی معروفند و من به متانت و آرامش و کمگویی شهره شهرم. در این هنگام مرد جوان رو به تمام میهمانها کرد و گفت: شما یک وقت خودتان را جای من بگذارید و ببینید در مقابل چنین آدم پر رو و وقیحی من باید چه میکردم. از ناراحتی نزدیک بود سکته کنم. به یکی از غلامانم گفتم: سکه طلا به این آدم پرگو بده و او را روانه کن که دست از سر من بردارد. اصلا امروز سلمانی نمیخواهم. زود باش او را بیرون کن. این مرد به جای رفتن گفت: منظورتان از این سخن چیست؟ من که دنبال شما نیومدم، شما دنبال من فرستادید. به مقدسات سوگند میخورم تا شما را سلمانی نکنم از این خانه بیرون نمیروم. اگر شما ارزش کار مرا نمیدانید، ایراد به شما وارد است. پدر مرحومتان مرا بهتر می شناخت و احترام می کرد و هر بار که برای سلمانی کردن نزد او می آمدم به من می گفت: تو چه مرد دانشمند و آگاهی هستی و تمام دنیا باید قدر تو را بشناسد، و اصرار می کرد هر چه بیشتر سخن بگویم تا بیشتر بهره مند شود. او می گفت: تو بزرگترین دانشمندان روی زمینی. و من هم به او می گفتم: شنونده خوب گوینده را به سخن می آورد و علاقه شما مرا سر ذوق می آورد. در یکی از این دفعات مرحوم پدرتان از خوشحالی بر اثر سخنان من دستور داد تا خدمتکارش 300 سکه طلا به من بدهد و پدرتان هم جبه گرانبهای خود را به من هدیه کرد. من هم از او سپاسگزاری کردم. سخنان پوچ و بی‌معنی این آدم در اینجا خاتمه نیافت و رجزخوانی خود را نیم ساعت دیگر ادامه داد. دیگر طاقتم را از دست داده بودم. فرصت کم بود و باید هر چه زودتر خود را به خانه دختر می رساندم. دلم سراسر تشویش بود و سخنان این مرد هم پایان نداشت. بالاخره به او گفتم: در دنیا کسی را نمی شناسم که به اندازه تو از درک دادن دیگران خوشنود شود و شنونده را مثل من دیوانه سازد. با خود فکر کردم شاید با ملایمت و نرمی از دست او رهایی یابم. آن وقت به سلمانی گفتم: پس عجله کن تا من همانطور که گفتم به موقع سر وعدگاه حاضر شوم، چون امروز مهمترین کارها را باید در هنگام ظهر انجام دهم. آنگاه در پاسخ من گفت: عجله شما موجب ناراحتی شما می شود. من با پدر و پدر بزرگتان هرگز ناراحتی نداشتم و آنها شتاب زدگی نشان نمی دادند. آنها برای حل مشکلاتشان از راهنمایی های من استفاده می کردند. اینک شما هم هر امری دارید به من بفرمایید. ناگهان سخنش را قطع کردم و فریاد زدم: سرم از سخنان پوچ تو گیج شده، یا مرا سلمانی کن یا من را رها کن و از این خانه دور شو. وقتی عصبانیتم را دید دست کار شد و هنوز مقدار کمی از موهایم را اصلاح نکرده بود که دست نگه داشت و گفت: شما امروز خیلی عجله دارید، سعی کنید که به این محل نروید و با من هم بهتر رفتار کنید. لااقل رعایت دانش و فهم و سن مرا بنمایید. فریاد زدم. بدون حرف زدن ریشم را بتراش و زودتر مرا خلاص کن که از پرحرفی تو خفه شدم. من حاضرم هرچه بخواهی به تو بدهم و مرا هرچه زودتر از زیر تیغ سلمانی خود خلاص کنی. در پاسخ درخواست من مرد سلمانی گفت: کسانی که در کار خود شتاب به خرج دهند عاقبت پشیمانی به بار می آورند. به علاوه تو چه کار داری که آنقدر برایت اهمیت دارد؟ تازه تا هنگام نماز ظهر هم وقت کافی داری که به کار خود برسی. به او گفتم: همه اینها صحیح. مردان خوشقول باید جلوتر از ساعت وعده خود در وعدگاه حاضر باشند. هرقدر من شتاب زدگی و تشویش نشان می دادم، او بی تفاوتی و آرامش نشان می داد. تا آنجا که تیغ سلمانی را کناری گذاشت و دوباره سراغ رمل و استرلاب رفت. بعد از چند لحظه استرلاب را زمین گذاشت و تیغ خود را به دست گرفت و گفت: من مصلحت نمی دانم که صورت شما را به طور کامل تمیز کنم. سرنوشت شما این اجازه را نمی دهد. آن وقت نگاهی به استرلاب کرد و لحظه‌ای به حیاط رفت و بازگشت و گفت: شما باید اقلن 3 ساعت در رفتن خود تأخیر کنید تا ماه از مدار برج عقرب عبور کند، وگرنه خطر بزرگی به سراغ شما می آید. قوانین ستاره شناسی خطا نمی کنند. در این موقع فریاد کشیدم: خدایا به دادم برس و مرا از دست این دیوانه نجات بده. دیگر صبر و بردباری خود را از دست داده‌ام. هر لحظه ممکن است از شدت ناراحتی سکته کنم. اگر خفه نشوی با این دستهایم خفه از خواهم کرد. امروز روز پایان زندگی توست و من هم کسی هستم که باید آن را پایان دهم. قانون ستاره شناسی چنین حکم می کند و دروغ هم نمی گوید. مردک پس از آنکه ناراحتی مرا دید با یک دست تیغ سلمانی و دست دیگر به استرلاب گفت: آخر ناراحت نشوید، فقط بگویید با چه کسی ملاقات دارید. برای آنکه او را ساکت کرده باشم گفتم: چون بستر بیماری را ترک کرده ام دوستان جشن گرفته اند و من باید هنگام ظهر در آنجا باشم. همین که سخنان را گفتم مرد سلمانی گفت: آه خدای من، نزدیک بود به کلی فراموش کنم که فردا شب 5-6 تن از دوستانم به خانه من می آیند و باید خوردنی و نوشیدنی برای شام آنها تهیه کنم و هنوز هیچ کاری نکرده ام. من به او گفتم: هیچ نگران نباش، من چراپای خوبی در فردا به خودم نگه می دارم و خاربار آذوقه فراوان هم دارم. هرچه بخواهی به تو می دهم که زودتر سر و صورتم را اصلاح کنی و دنبال کار خود بروی. مرحوم پدرم به تو پول می داد که برایش صحبت کنی و من به تو همه چیز می دهم که ساکت باشی و کار خود را به پایان برسانی. وقتی این سخنان را شنید گفت: خواهش دارم آنچه را که می خواهید به من بدهید به من نشان دهید تا ببینم که برای میهمانهایم کافی است یا نه. به او گفتم: مواد غذایی که به تو می دهم عبارتند از 1 بره، 6 عدد خروس اخته، 12 عدد مرغ، مقداری برنج و چیزهای دیگر که بتوانی چندین بار از آنها استفاده کنی، به اضافه 1 صندوق شراب خانگی. فوراً یکی از غلامان را صدا زدم و گفتم: همه اینها را بیاور اینجا. غلام فوراً همه را آماده کرد و در اتاق روی زمین گذاشت. مرد سلمانی در آن لحظه یک و یک را وارسی کرد که نیم ساعت طول کشید و بعد از آن گفت: من میوه و چاشنی و گوشت هم لازم دارم. آنها را هم در اختیارش گذاشتم تا زودتر خلاص شوم. اما به جای شتاب کردن این مرد خودپسند نادان با آرامش تیغ سلمانی را به دست گرفت و چند لحظه به تراشیدن موهای صورتم مشغول شد و گفت: نمیدانستم شما هم آنقدر سخاوت دارید. درست مانند مرحوم پدرتان دست و دلباز هستید. سخاوتمندی شما را هرگز فراموش نخواهم کرد. هنگام صحبت دست از کار کشیده بود و می گفت: دوستان من همیشه در زندگی خوشنودند و با مختصر چیزی شاد می شوند. آنها عبارتند از کارگر گرمابه که مشتری ها را مشتمال می دهد و دیگری دورگردی است که باقلای پخته می فروشد، دیگری که لوبیا فروش است و یکی دیگر هم سبزی فروش است و دیگری که سپور است و کوچه ها را آب پاشی می کند تا گرد و خاک بلند نشود و آخرین آنها هم یکی از نگهبانان خلیفه است که اینها دور یکدیگر جمع می شوند و با مختصر آذوقه‌ای شاد و شنگول می شوند و شادی آنها بیشتر از شادی خلیفه در دربار سلطنتی اوست و با همین اندک خوشنود هستند. سپس هر کدام ترانه‌ای می‌خوانند و به رقص کردن می‌پردازند. من همینک ترانه‌ای را که دوستم می‌خواند برایتان می‌خوانم و با همان آهنگ می‌رقصم. بعد شروع کرد به رقصیدن و آواز خواندن. من برای چندمین بار شکیبایی خود را از دست دادم و فریاد کشیدم و گفتم به خاطر خدا دست از این مسخره بازی بردار. وقت می‌گذرد و من نمی‌توانم سر وقت در محل وعده حاضر شوم. بعد از آن مرد سلمانی گفت من هم دوستانم که مردمی درست کارند به خانه خودم دعوت می کنم و از شما هم دعوت می کنم که با همه دوستانتان به آنجا بیایید. به شما خیلی خوش خواهد گذشت. همه اش خنده و شادی و آواز و رقص است. با وجودی که ناراحتی من از رفتار این مرد سلمانی از حد گذشته بود، از خوشخیالی و نادانی او خنده ام گرفت. به او گفتم اگر امروز گرفتار نبودم حتما با کمال میل به خانه شما می آمدم. روز دیگری که فرصت بیشتری دارم خواهم آمد. آنگاه مرد سلمانی گفت درخواست مرا بپذیرید و به منزل ما بیایید تا ببینید چقدر در آنجا به ما خوش می‌گذرد. اگر یک بار به خانه من بیایید دیگر دوستان خود را کنار می‌گذارید. به او گفتم به هر حال امروز نمی‌توانم مهمان شما باشم. در مقابل اصرار او حس کردم از مدارا کردن با او هم نتیجه عایدم نگردیده. مرد سلمانی در پاسخ من که دعوت او را به خانه اش رد کرده بودم گفت پس در این صورت اجازه فرمایید من همراه شما به خانه دوستانتان بیایم. من خوراکی هایی را که شما به من داده اید اول به خانه ام میبرم تا اگر دوستانم خوششان آمد بخورند، ولی من خودم فوراً مراجعت خواهم کرد. من آدم بی‌نزاکتی نیستم و نخواهم گذاشت شما از هم نشینی من در این مهمانی محروم شوید. با شنیدن سخنان مرد سلمانی فریاد زدم خدایا مثل اینکه امروز از دست این آدم پرحرف خلاصی نخواهم داشت. به خاطر خدا به من رحم کن و مرا به حال خود بگذار و تو با دوستان خودت بخورید و خوش باشید و بگذار من هم نزد دوستانم بروم. از این گذشته خانه‌ای که من به آنجا میروم جایی نیست که تو بیایی. من باید به تنهایی آنجا بروم. میفهمی چه میگویم؟ به تنهایی. فقط من میتوانم به آنجا بروم. در این هنگام مرد سلمانی گفت جدی نمیگویی؟ اگر تو برای مهمانی به خانه دوستانت میروی چه اشکالی دارد من هم همراه تو بیایم و خیلی هم از دیدن من شاد خواهم شد، چون میدانم چگونه آنها را سرگرم کنم که راضی باشند. به هر حال من با تو خواهم آمد. وقتی دیدم سخنانم در این مرد نادان و زبان نفه کمترین تأثیری ندارد، خود را به ظاهر موافق نشان دادم تا به نحوی از چنگ او فرار کنم. به او گفتم تو با خدمتکار من مواد خوراکی و بره و شراب و سایر چیزها رو ببرید تا بعد من به شما برسم. با این پیشنهاد موافقت کرد و به اتفاق خدمتکار از اتاق بیرون رفت. من هم لباس خود را به سرعت پوشیدم و راه منزل دختر را پیش گرفتم. وقتی به مقابل خانه دختر رسیدم اطراف خود را نگاه کردم تا مطمئن شوم کسی مرا نمی‌بیند. در همین موقع دیدم که مرد سلمانی در پیچ کوچه خود را پنهان کرد. فهمیدم مرا تعقیب کرده است. در منزل امام جماعت نیمه گشوده بود. همین که قدم به درون حجری گذاشتم پیرزنی را در انتظار خود دیدم. به من خوش آمد گفت و مرا به اتاق دختری که عاشق او بودم راهنمایی کرد. دختر مرا دید و همین که گفتگوی خود را آغاز کردیم صدایی از کوچه آمد و تا نگاه کردیم امام جماعت را دیدم که به اتفاق چند نفر به سوی خانه می آید. در این موقع چشمم به مرد سلمانی افتاد که در همون جایی که روز اول من نشسته بودم او نشسته بود. دو چیز مرا ناراحت کرد. اول آمدن امام جماعت پدر دختر، البته بعد از برگزاری نماز ظهر بود و به او به هنگام معمول آمده بود. منتها من دیر آمده بودم که آن هم به واسطه پرچانگی این سلمانی پست فطرت بود. دوم حضور غیر منتظره مرد سلمانی که سخت اوقات مرا تخت کرد و مرتکب بی احتیاطی شدیدی شده بود. وقتی دختر مهربان و زیبا حالت ناراحت مرا دید گفت من فکر همه جا را کردم. اول پدرم به ندرت به این اتاق می آید چون او مستقیماً به اندرون می رود. ثانیاً به فرض هم که بیاید من راه فرار مطمئن برای تو پیش بینی کرده ام. همین که امام جماعت به خانه وارد شد یکی از خدمتکاران را به زیر تازیانه انداخت و فریاد و بانگ بلند او سبب شد که مرد سلمانی تصور کند مرا کتک می زنند. ناگهان شروع به فریاد کشیدن کرد و لباس خود را پاره پاره کرد و بر سرش کوفت و همسایگان را به یاری خود فراخواند. همه همسایگان از خانه ها بیرون ریختند و از او پرسیدند چه شده است. مرد سلمانی فقط فریاد می کرد آنها دارند سرور مرا می کشند، سرور مهربان عزیزم را. آنگاه با شتاب خود را به خانه من که در همون نزدیکی ها بود رسانید و غلام های مرا به یاری طلبید و آنها همگی به دنبال او به سوی خانه امام جماعت هجوم آوردند و با چوب حمله ور شدند. غلام امام که وحشت زده شده بود به امام خبر داد که جمعیت به خانه او روی آورده اند. خود امام جماعت که مرد روحانی بود در خانه را باز کرد و گفت چه خبر است؟ مرد سلمانی گفت تو ای امام جماعت از ریش درازت خجالت نمی کشی ارباب و سرور مرا به چوب بسته ای؟ صدای فریاد او را شنیدم که غلامان تو او را چوب می زدند. امام پاسخ داد من ارباب تو را نمی شناسم و اگر به خانه من آمده چگونه آمده که من خبر ندارم؟ خانه من در اختیار شما، داد و فریاد نزنید و آبرو ریزی نکنید. من به چه گناهی کسی را که نمی شناسم می توانم مجازات کنم؟ تمام خانه ام را جستجو کنید. اگر او در این خانه هست او را با خود ببرید. من مطمئنم کسی در این خانه نیست. سلمانی در پاسخ امام جماعت گفت من مطمئنم که ارباب من عاشق دختر توست و امروز هنگام نماز ظهر با او قرار دیدار داشته و به این خانه آمده. من خودم شاهد آمدن او به این خانه بودم، اما تا این لحظه از اینجا بیرون نیامده و تو زودتر از وقت همیشگی به خانه برگشته ای و او را با دختر خود دیده ای و او را به چوب بسته ای. تو از این ریشه درازت شرم نمی کنی که ارباب مرا به چوب می بندی؟ تو این مرد روحانی نمای بدجنس، تو مثل شیطانی که چنین رفتار غیر انسانی می کنی. من موضوع را به آگاهی خلیفه خواهم رساند تا اشخاصی مثل تو را برای پیشوایی دینی مردم انتخاب نکند. امام گفت به جای این سخنان بی نتیجه بیایید داخل خانه مرا جستجو کنید. کسی را در اینجا پنهان نکردم. آنگاه تمام خدمتکاران و غلامان من داخل خانه امام شدند. من که از بالا خانه می دیدم و چه وقایعی رخ می دهد با حالت نگران دنبال راه فراری بودم. یک صندوق خالی بزرگی در آنجا بود و وارد آن شدم و درش را بستم. مرد سلمانی پس از جستجوی کامل خانه به اتاقی که من در آن بودم وارد شد و در صندوق را گشود. وقتی مرا دید درش را بست و صندوق را روی سر خود گذاشت و حرکت کرد و چون با نگرانی و شتاب در حرکت بود در بالای پلکان در صندوق گشوده شد و من که می دیدم ممکن است در میان هیاهو و شورش مردم نمایان شدم و آبرویم ریخته شود، ناچار از صندوق به بیرون پریدم و چون این مرد سلمانی با حماقت‌های خود صحنه ناراحت کننده پدید آورده بود که آبروی من و دختر امام جماعت را در برابر همسایگان و مردم محل مورد خطر قرار داده بود، ما شتاب زدگی خود را به کوچه پرد زدم که در نتیجه پایم ناقص کردید. اول که گرم بودم به خاطر حفظ آبرویم با حالت دو فرار کردم و مشتی سکه طلا بین مردم ریختم تا خود را از آن صحنه خطرناک خلاص کنم. همین که مردم حواسشان به جمع کردن سکه ها بود من هم خود را از آن محل دور کردم. هنوز به حالت عادی خودم برنگشته بودم که صدایی از پشت مرا فرا خواند. چون نگاه کردم مرد سلمانی را دیدم که می گفت چرا انقدر با شتاب می روی؟ اگر بدانی چقدر ناراحت شدم وقتی صدای فریادت را شنیدم که بر اثر ضربه های تازیانه امام جماعت تا بیرون خانه می آمد. این مرد ظالم تو را که این همه به من و رفقای من محبت و سخاوت کرده بودی این همه آزار داد. اگر تو به تقاضای من توجه کرده بودی و مرا با خود به میهمانی برده بودی این ناراحتی پیش نمی آمد. حالا ببین که بلایی به دست خود به سر خود آورده ای و اگر من به دنبال تو به اینجا نیامده بودم چه به سر تو می آمد؟ ای سفر من کجا می روی؟ سر کن تا من هم بیایم. من همچنان صفحه 496 و اگر من به دنبال تو به اینجا نیامده بودم چه بر سر تو می آمد؟ ای سرور من کجا می روی؟ صبر کن تا من هم بیایم. من همچنان به راه خود ادامه می دادم و این مرد پر رو با صدای بلند فریاد می کشید و مرا صدا می زد و همه مردم رهگذر و حتی ساکنین خانه ها از در و پنجره خیابان را نگاه می کردند تا ببینند چه خبر است. به او گفتم آن همه آبروریزی و رسوایی که در مقابل خانه امام جماعت برپا کردی کافی نبود و حالا باز هم دست بردار نیستی؟ این را گفتم و به کوچه دیگری وارد شدم. باز همین مرد سلمانی مرا دنبال کرد. برای فرار از دست او به کاروان سرایی پناه بردم و به دربان که مرا می شناخت گفتم این مرد را به داخل راه نده. او هم به همین ترتیب رفتار کرد. بعد شرح واقعه را گفتم. این مرد سلمانی از پشت در فریاد می زد و دشنام و ناسزا به دربان می داد. من مدتی به درمان پای ناقص و دردناک خود پرداختم، ولی متاسفانه این نقص برای همیشه باقی ماند و چون آبرویم در شهرم رفته بود، ناچارم مقداری پول و ثروت که برای مسافرت لازم می دانستم با خود برداشتم و بقیه دارایی و املاکم را بین خویشاوندانم تقسیم کردم. بغداد را ترک کردم و به این شهر آمدم. امروز که این مرد سلمانی را اینجا دیدم، ناچارم که از اینجا هم به شهر دیگری بروم. مرا می بخشید که نمی توانم در این مهمانی در کنار شما باشم. وقتی سخنان آن جوان به پایان رسید، به سوی در حرکت کرد و صاحب خانه هم تا دم در به دنبال او رفت. بعد از رفتن آن جوان، مهمانان رو به مرد سلمانی کردند و گفتند آیا اظهارات این مرد جوان درست بود؟ مرد سلمانی جواب داد آری، همه اش درست بود و من می‌خواستم به او کمک کنم، ولی او قدر خدمات و راهنمایی‌های مرا نمی‌دانست. آنچرا که من درباره این جوان گشاده دست و نیک سیرت کرده ام، اعتقاد داشتم که باید انجام می‌دادم. قضاوت درباره خوب و بد آن به عهده شما می‌باشد. اگر من به خانه امام جماعت نرفته بودم و آن جوان را از آنجا بیرون نیاورده بودم، حدس بزنید چه خطری او را تهدید می‌کرد؟ آیا بدون مداخله من امکان داشت او جان سالم از آن محلکه به در برد؟ آیا این جوان حق دارد که از رفتار من گله‌مند باشد و این همه ناسزا و دشنام به من بدهد؟ هر کس که برای دیگران خدمت و دلسوزی کند، عاقبتش ناسپاسی و ناخشنودی از سوی دیگران است. این جوان مرا به پرگویی و پررویی متهم می‌سازد، در حالی که ما هفت برادریم و من کم حرف‌ترین آنها هم و از همه آنها داناتر و هوشیارترم، و برای آنکه سخنانم را بهتر باور کنید، ناچارم سرگذشت خود و آنها را برایتان تعریف کنم. سرگذشت مرد سلمانی. در زمان سلطنت خلیفه منتصرالله که سلطانی عادل و جوانمرد بود و به دستگیری از فقرا و درماندگان می‌پرداخت، حومه شهر بغداد گرفتار ناامنی و راهزنی از سوی 10 تن راهزن گردید و هر روز جان و مال مسافرین مورد تهدید قرار گرفته بود. سلطان رئیس داروغ خانه را نزد خود فراخواند و فرمان داد تا راهزنان را اسیر کند و برای مجازات به شهر بغداد آورد. رئیس داروغ خانه با تعدادی از افراد به جنگ راهزنان رفت و اتفاقا در روز عید نوروز توانستند هر 10 تن راهزن را با خود به شهر بغداد بیاورند. در همان روز همانطور که از کنار رود دجله رد می شدم، ناگهان دیدم 10 نفر با لباس‌های گرانبها و چند تن از مامورین داروغه می‌خواهند به زورقی در دجله سوار شوند. من هم که روز اول عید بود، به تصور آنکه آنها به میهمانی به خانه کسی می‌روند، همراه آنها سوار زورق شدم و بعد از آنکه در مقابل قصر سلطان کنار دجله پیاده شدند، من هم همراه آنها رفتم. همه آنها وارد قصر سلطان شدند و من هم با آنها همراه بودم تا به بارگاه خلیفه رسیدیم. همین که خلیفه آنها را دید، دستور داد دشخیم هر 10 نفر را گردن بزند. دشخیم هر 10 نفر را به صف کرد و مرا هم در انتهای صف قرار داد. آنگاه آنها را به ترتیب یکی بعد از دیگری گردن زد تا نوبت به من رسید. در آن هنگام دشخیم ماموریتش به پایان رسیده بود. دست از کار کشید. همین که خلیفه دید من آنجا ایستاده ام، تعجب کرد و از دشخیم پرسید چرا معطلی؟ گردن نهمین نفر را نمی‌زنی؟ دشخیم پاسخ داد یا امیر مومنان، من هر 10 تن راهزن را گردن زدم و جسد آنها را روی زمین افتاده و ممکن است حضرت سلطان خودشان آنها را شماره کنند و ثابت گردد اوامر سلطان اجرا شده است. آنگاه خلیفه اجساد را شماره کرد و گفت حق با تو است. سپس به سوی من نگاه کرد و پرسید پس تو کیستی که با راهزنان در یک صف قرار گرفتی؟ در پاسخ خلیفه جریان واقعه را به عرض رساندم. خلیفه خنده‌اش گرفت و پرسید پس چرا وقتی جان خود را در خطر دیدی باز خاموش ماندی و حرفی نزدی؟
من پاسخ دادم مرا مرد خاموش لقب داده اند، چون از قدیم گفتند سکوت بهترین زیور مرد است. من هم سکوت کردم و نتیجه خوب هم گرفتم.
خلیفه دوباره خندش گرفت و به من آفرین گفت و فرمود حقیقتاً لقب مرد خاموش کاملاً برازنده تو است، در حالی که آن مرد جوان مرا مرد پرگو و پرحرف معرفی می کرد. از آن پس من این شیوه و فلسفه را پیروی کرده ام و کمتر حرف می زنم و به همین جهت مورد احترام دیگران هستم و در زندگی خوشنود و راضی ام. سخنانم که به پایان رسید، خلیفه پرسید درباره برادرهای از سخنی بگو، آیا آنها هم شبیه خودت هستند؟ پاسخ دادم آنها با من کاملا فرق دارند، همه آنها پرحرفند و هر کدام از یکی دیگر پرحرف ترند. برادر ارشد گوش پشت است و دومی دندانهایش ریخته و سومی از یک چشم نابیناست، چهارمی از دو چشم نابیناست، پنجمی هر دو گوشش بریده است، ششمی لبهای شتری دارد و هر کدام از آنها سرگذشت شنیدنی و مخصوص دارند که خصوصیت هر کدام از آنها را بیان می کند، چنانچه سلطان رقبتی به شنیدن داشته باشند تعریف کنم. سرگذشت بزرگترین برادر مرد سلمانی. باکبوک بزرگترین برادر من بود که بعد از مدتها شاگردی خودش استاد خیاطی شد و دکی برای خود کرایه کرد. خیاطی او درآمد کمی داشت، فقط می توانست زندگی را به سختی بگذراند. مقابل خیاطی او آسیابانی بود که درآمد بسیار داشت و در آنجا زندگی می کرد. این آسیابان زن بسیار زیبایی داشت. یک روز برادرم که در دکان مشغول خیاطی بود سرش را بلند کرد و متوجه شد که زن آسیابان از پنجره خانه‌اش او را تماشا می کند. زیبایی زن او را شیفته خود ساخت، اما زن توجهی به او نکرد و فوراً پنجره را بست و تا آخر روز دیگر آن را باز نکرد. خیاط بیچاره تمام روز حواسش متوجه زن آسیابان بود و دو سه بار هم سوزن را هنگام خیاطی در دست خود فرو کرد. به هر حال پایان روز فرا رسید و خیاط به ناچار دکان را بست و به خانه رفت و تمام شب را هم در فکر زن زیبای آسیابان بود. هنگام صبح از بستر بیرون آمد و به دکان رفت و تمام مدت در انتظار بود که پنجره مقابل گشوده شود و او چهره تابان زن آسیابان را ببیند، اما زن فقط یک بار پنجره را باز کرد. روز سوم خیاط بیشتر از دو روز گذشته خوشنود بود، زیرا وقتی زن آسیابان پنجره را گشود مدتی به صورت او خیره شد و بعد پنجره را بست. زن آسیابان که دانسته بود برادر احمق من به او دل باخته است، هر روز یک بار پنجره را می گشود و نگاهی به او می انداخت و فوراً پنجره را می بست و بعد هم با صدای بلند خنده سر می داد، زیرا او برادرم را مسخره می کرد و از راه مزاح و سرگرمی بدین ترتیب هر روز با او بازی می کرد. اما خیاط موضوع را جدی گرفته بود. زن آسیابان تصمیم گرفت که حسابی خیاط را دست بیاندازد. او کنیزک جوانی داشت و روزی یک قواره پارچه توسط او نزد خیاط فرستاد تا طبق الگویی که فرستاده بود برای او لباسی بدوزد. خیاط بسیار خوشحال شد و پیش خود تصور کرد که این پارچه نشانی آن است که زن آسیابان می‌خواهد به این وسیله عشق و علاقه خود را به او نشان دهد. خیاط به کنیزک گفت به بانویت بگو که تمام کارهای مشتریانم را کنار می‌گذارم تا هرچه زودتر لباس شما را بدوزم و تا فردا هم این لباس آماده می‌شود. بیچاره خیاط تمام روز و شب را صرف دوختن لباس زن آسیابان کرد تا پایان شب آن را آماده کرد. صبح که کنیزک برای گرفتن لباس آمد به خیاط گفت بانوی من سلام رساندند و از شما تشکر کردند که با این سرعت لباس او را دوختید. این را گفت و رفت، اما دوباره برگشت و گفت فراموش کردم بقیه پیغام را به شما بدهم. بانوی من گفتند شما این چهار شب گذشته را چگونه گذراندید؟ من که از فکر شما خوابم نبرده است. خیاط هم با خوشحالی گفت من هم از فکر ایشان این مدت را نتوانستم خواب راحت کنم. برادر ساده لوح من قضیه را جدی گرفت و در انتظار محبت‌های بیشتر از سوی زن آسیابان روز شماری می کرد. ولی ساعتی بعد کنیزک با مقداری پارچه ارزشمندی نزد خیاط آمد و گفت بانوی من از کار شما خیلی خوششان آمده و این پارچه را دادند تا دامنی هم برایشان درست کنی. خیاط گفت دامن بانوی تو تا هنگام شب آماده خواهد بود. ضمناً تا شب هنگام
زن آسیابان چندین بار پنجره را باز کرد و با کرشمه و ناز برادر ساده لوح مرا نگاه کرد. دامن حاضر شد و کنیزک برای بردن آن آمد، ولی نه پولی برای آستری و نه برای اجرت خیاطی آورده بود و دامن را هم گرفت و به خانه آسیابان برد. این خیاط بیچاره تا پایان روز در انتظار بود و امید داشت که اجرت او را خواهند داد، ولی در پایان وقت ناچار شد که برای تهیه شام از کسری دیگر مقداری وام بگیرد. صبح روز بعد کنیزک به دکان خیاط می رود و می گوید بانوی من نزد شوهرش از شما و کار شما تعریف کرده و لباس را به او نشان داده و شوهر او می خواهد شما را ببیند و بانوی من می خواهد به این وسیله بین شما رفاقت ایجاد کند که رفت آمد برقرار شود. برادر ساده من هم با خوشحالی نزد آسیابان می رود. او هم مقداری پارچه او به او می دهد تا 20 عدد پیراهن برای او بدوزد. برادر من مدت 5 تا 6 روز پیراهن را می دوزد و نزد آسیابان می آورد. وقتی آنها را به آسیابان می دهد، دوباره آسیابان پارچه دیگری به او می دهد و چند دست زیر جامه می خواهد. سپس آسیابان از برادرم می پرسد اجرت تو برای همه اینها چقدر می شود؟ برادرم پاسخ می دهد 20 درهم. در اون وقت آسیابان به کنیزک می گوید برود و پول بیاورد. اما کنیزک که درس خود را خوب آموخته بود به برادرم اشاره می کند که اگر پول بگیری کار خراب می شود. یعنی آنچه بانویم رشته است پنبه خواهد شد. خیاط ساده‌لو هم می گوید ما همسایه ایم، عجله ندارم. وقتی برادرم از خانه آسیابان بیرون آمد به سراغ من آمد و مختصر پولی از من وام گرفت تا چند روزی را با آن بگذراند. بعد از آن که چند روزی سپری شد برادرم به دیدن آسیابان رفت. او که خیال میکرد برادرم برای مطالبه اجرت خیاطی به او مراجعه کرده به کنیزک دستور داد پول بیاورد. کنیزک هم همونطور که گفتم دست خود را خوب میدانست و با سر به برادرم اشاره کرد و برادر ابله من هم گفت من برای پول نیومدم، عجله نیست، بعدن حساب خواهم کرد. هنگامی که برادرم از خانه آسیابان بیرون آمد 3 ناراحتی با خود به همراه داشت: درد عشق زن آسیابان، درد گرسنگی و درد بی پولی. زن آسیابان فقط تمکار نبود، بلکه علاوه بر آن زن بدخواه و بدجنسی هم بود و با وجود آن که لباسهای خود و پیراهنهای شوهرش را با کمک چشم و ابروی خود به رایگان توسط خیاط ساده لوح دوخته بود، تازه میخواست در برابر عشوه‌گری‌های خود که برادرم دلش را به آن خوش کرده بود انتقام جویی هم از او بکند. با تبانیی که با شوهر خود کرده بود آسیابان برادرم را به شام به خانه خود دعوت میکند و برادر من هم با شادی و خوشخیالی به آنجا میرود و شام ساده‌ای به او میدهند. آنگاه بعد از شام آسیابان و همسرش در آغوش یکدیگر میخوابند و به برادر احمق من میگویند چون پاسی از شب گذشته در همان خانه بخوابد. او هم میپذیرد. نیمه های شب آسیابان برادرم را بیدار میکند و میگوید چون قاطرم مریض است و قادر به کار نیست اگر زحمتی نباشد تو به جای آن آسیا را بگردان. او هم میگوید با کمال میل. آنگاه آسیابان خیاط را به جای قاطر قرار میدهد و با شلاق خود بر او مینوازد. برادرم میگوید این چه طرز رفتار با اوست؟ آسیابان پاسخ میدهد چون عادت داشته قاطر خود را شلاق بزند که تندتر آسیا را بگرداند. بنابراین روی عادت این کار را ادامه میدهد. برادرم از طرز رفتار آسیابان ناراحت میشود، ولی به هر حال ناچارن 5-6 دور آسیاب را به گردش در میآورد و بعد از آن خسته و کوفته و بیحال به گوشهای میافتد. با این وجود آسیابان با کمال بیانصافی به خیاط میگوید تندتر آسیا را به حرکت در بیاور، به تو شام داده ام، باید کار کنی. به این ترتیب تا صبح خیاط را به کار میگیرد و به شلاق میبندد و همین که سپیده صبح پدیدار میشود خیاط بیهوش به گوشهای میافتد تا آنکه کنیزک دستهای او را که آسیابان با تناب به آسیاب بسته بود باز میکند و میگوید عجب، بانوی من و همسرش چه بر سر توی بیچاره آوردند؟ من نمیدانستم آنها قصد دارند تو را به این روز بیاندازند. خیاط خسته و بیحال بدون آنکه پاسخی به کنیزک بدهد لنگ لنگان به سوی خانه خود میرود و از آن لحظه تصمیم میگیرد فکر همسر آسیابان را برای همیشه از سر خارج کند. سرگذشت دومین برادر مرد سلمانی. دومین برادرم که نام او بربره است دندان ندارد. روزی از روزها در شهر گردش می کرده که پیرزنی به او نزدیک می شود و می پرسد میل داری که در یکی از قصرهای باشکوه با بانوی زیبای اشرافی مدتی را به خوشی بگذرانی؟ برادرم پاسخ می دهد اگر راست بگویی چرا حاضر نیستم؟ سپس پیرزن برادرم را راهنمایی می کند و در طول راه به برادرم می گوید در حضور آن بانوی زیبا و جوان باید با فروتنی و ادب رفتار کنی و موضوعات سرگرم کننده بگویی. او سخنان زیبا و خنده آور را دوست دارد. برادرم هم می گوید از تذکری که به من دادی متشکرم و حتما به همان گونه که گفتی رفتار می کنم. وقتی به در ورودی قصر می رسند، نگهبانان و افسران بسیاری در آنجا ایستاده و نگهبانی می کردند و مانع ورود برادرم می شوند. ولی پیرزن اجازه ورود او را می گیرد و به داخل قصر روانه می شوند. پیرزن برادرم را به بنای چهارگوش بسیار شکوهمندی هدایت می کند که اساسی بسیار گرانبهای آنجا را زینت داده بود و جلوه آن با شکوه قصر هماهنگی داشت و تالارهای زیبا و وسیع در هر طرف دیده می شدند و باغ بسیار با صفایی هم گرداگرد این بنای زیبا را گرفته بود. برادرم تا کنون چنین قصری را در عمر خود ندیده بود و محو تماشای اشیاء گرانبهای آنجا بود که همهمه به گوش او می رسد و می بیند گروهی از کنیزکان زیباروی به داخل اتاق می آیند و بانوی زیبای جوانی که از همه آنها زیباتر است با وقار و بزرگی خاصی گام بر می دارد. در میان آنهاست، اما همه مشغول خندیدن و صحبت کردنند. برادرم متوجه می شود که بانوی زیبای جوان بانوی این قصر است. وقتی بانوی جوان وارد اتاق می شود، برادرم به او تعظیمی می کند و بانو به او خوش آمد می گوید و اشاره به نشستن در کنار خودش می کند و برای برادرم آرزوی خوشبختی می نماید. برادرم در پاسخ او می گوید بزرگترین خوشبختی آن است که در حضور بانوی زیبایی چون شما باشم و اکنون خود را خوشبخت‌ترین مردان عالم می‌دانم. بانوی زیبا از حاضر جوابی و گفتار برادرم ابراز خوشنودی می‌کند و دستور می‌دهد که خوردنی و نوشیدنی و سبدهای میوه بیاورند. بلافاصله همه گونه وسایل پذیرایی مهیا می‌شود و کنیزکان هم گرداگرد برادرم می‌نشینند. برادرم که فکر می‌کرده از اول با بانوی زیبا خلوت خواهد کرد، از بودن ده تن کنیزک در حضور بانوی خودشان ناخشنود می شود. همین که برادرم شروع به خوردن می کند و همه می بینند که او دندان ندارد، به یکدیگر نگاه می کنند و می خندند. برادرم به تصور آن که بانو از او خوشش آمده و این خنده ها و لبخند ها به نشانی که اظهار خوشنودی و علاقه به اوست، خوشحال می شود و بر خود می بالد. بعد از مدتی کنیزکان به نواختن موسیقی و آوازخوانی می‌پردازند و بزمی زیبا و شاعرانه برپا می‌کنند. در این لحظه بانوی زیبا هم با زمزمه و آوای دلنشین خود و جلوه بزم می‌افزاید. سپس شراب می‌آورند و بانو با اشاره دست برادرم را دعوت می‌کند که در کناری او بنشیند و جامی از شراب ناب به دست برادرم می‌دهد و جامی هم برای خودش می‌ریزد و به سلامتی برادرم جامش را به لبهای خود نزدیک می سازد و آن را می نوشد و جامی دیگر به همین ترتیب تکرار می شود. برادرم که جوان ساده‌لوحی بوده یقین می کند که مورد علاقه و توجه بانو قرار گرفته است. از شادی در پوست خود نمی گنجد. در این هنگام تعدادی از کنیزکان به پای کوبی می پردازند و برادرم برای هماهنگی بیشتر به آنها می پیوندد. بعد با اشاره بانوی زیبا دوباره در کنار او می نشیند و بانو دست خود را روی موهای سر او می گذارد و با انگشتانش موهای او را نوازش می دهد. با احساس گرمی انگشتان ظریف بانو و لبخند نمکین و نگاه افسونگر او چیزی نمانده بود که برادرم از هوش برود. بعد از لحظه برادرم نیز با انگشتان خود گیسوان بانو را نوازش می دهد و بانو ناگهان مشت محکمی به گوش برادرم می نوازد که او را از آن حالت عاشقانه خارج می سازد. برادرم با دلخوری از بانو قدری دورتر می نشیند ولی پیرزن با نگاه خود به او می فهماند که قول و قرار خود را با او فراموش نکند و دوباره در کنار بانو بنشیند. برادرم همین کار را می کند و بانو با دست خود غذا به دهان او می گذارد و می گوید
از خوش اخلاقی و فروتنی شما خوشنود هستم و افرادی مانند شما را دوست دارم و میگوید اگر شما لباس‌هایتان را درآورید و با زیر جامه و شلوار زیر برایم پایکوبی کنید بسیار خوشبخت خواهم شد. برادرم لباس‌هایش را در می‌آورد و با همان زیر جامه با آهنگی که یکی از کنیزکان می‌خوانده و بقیه هم با دست زدن آن را همراهی می‌کرده‌اند به پایکوبی مشغول می‌شود تا وقتی که بانو دوباره او را به سوی خود فرا می‌خواند و نزد او می‌نشیند. این بار یکی از کنیزکان تلنگور محکمی بر بینی برادرم وارد می‌آورد که از شدت درد بی‌طاقت می‌شود، ولی با لبخندی ساختگی آرامش و فروتنی خود را ظاهراً حفظ می‌کند و پیرزن هم با اشاره خود او را تشویق به آرامش و خوش‌رفتاری و فرمانبرداری می‌کند. سرانجام بانوی زیبا رفتار خوب برادرم را می‌ستاید و می‌گوید حالا می‌خواهم سرگرمی دیگری را آغاز کنیم و جام شراب او و جام خود را از شراب لبریز می‌سازد و به سلامتی برادرم می‌نوشد. برادرم از جای خود برخاسته و شراب خود را به سلامتی بانو می نوشد. بعد از آن که برادرم کنار بانو می نشیند و از این بعض سرمست بوده، پیرزن برادرم نزدیک می شود و می گوید بانوی من میل دارد که شما خود را در اختیار کنیزکان بگذارید تا آنها ریش و سبیل شما را بتراشند و شما را چون بانوان آرایش کنند و بعد با بانوی من در مسابقه دویدن در این تالار شرکت جویید. در آغاز این پیشنهاد برادرم مخالفت می کند، ولی پیرزن با وعده و نوید او را نرم می سازد. آنگاه سنتن از کنیزکان سیبیل و ریش او را می تراشند و سپس لباس زنانه به او می پوشانند و او را به طور کامل آرایش می کنند، خصوصا که ابروها و لبها و گونه های او را به طور مبالغ آمیزی پر رنگ می سازند. بعد از آرایش و پوشیدن لباس زنانه، بانوی جوان پیشنهاد رقص می کند و همراه برادرم و سایر کنیزکان به پایکوبی می پردازند و در حالی که تعدادی از کنیزکان دست افشانی می کرده اند، بقیه آنها و بانوی زیبا در حال پایکوبی خنده های پیاپی و طولانی می کردند. در حقیقت برادر ساده لوح مرا دست انداخته بودند، ولی او این خنده ها را نوعی تمجید و ستایش از هنرنمایی و خوش‌رفتاری های خود به شما می آورد. همین که برای رفع خستگی از پایکوبی به استراحت نشستند، پیرزن در گوش برادرم می گوید هنگامی که بانوی من جوانی را بپسندد و بخواهد او را به خود نزدیک سازد، میل دارد که در لباس زنانه دنبال او از یک تالار به تالار دیگر بدود و اگر موفق به گرفتن بانوی من شود، در واقع بدین ترتیب برتری خود را از حیث چابکی به او ثابت کرده و بدین طریق مهربانی ویژه او را به سوی خود جلب خواهد کرد. برادر ابله من برای آنکه حد بیشتر خود را به بانوی زیبا نزدیک‌تر سازد، فوراً این پیشنهاد را پذیرفت و با همان لباس زنانه و آرایش از جای برخاست و به دنبال بانو از این تالار به تالار دیگر می‌دود و چندین دور با سرعت بانو را دنبال می‌کند و در این احوال کنیزکان می‌خندیدند و دست افشانی می‌کردند، چون از عاقبت کار آگاه بودند. برادر من که دیگر از نفس افتاده بود، همچنان به امید مهر و عشق بانوی زیبا به دنبال او به تالار دیگر می رود و بانو هوسباز وارد قسمت تاریک تالار می شود و از دری پنهانی که فقط او از آن آگاهی داشت بیرون می رود. ولی برادر من خود را به انتهای تالار می رساند و همین که حس می کند دیگر از بانو اثری نیست، به گوشه دیگر که نوری از آنجا می تابید می رود و از دری که آن را بود به خارج قدم می گذارد. بدبختانه آن در به شاهراه و خیابانی باز می شد که مردم از آنجا در رفت آمد بودند. وقتی می بینند مردی با لباس و آرایش زنانه از قصر همسر وزیر به خیابان آمده، حیرت کرده و او را زیر مشت و لگد می گیرند و تا توانستند از چپ و راست او را کتک می زنند و بعد هم به نزد حاکم می برند. حاکم دستور می دهد 200 ضرب تازیانه بر پیکر چنین مردی که خود را به شکل بانوان درآورده بنوازند. بعد از اجرای مجازات برابر دستور حاکم، برادرم از شهر خود به شهر دیگری تبعید کردند. این سرگذشت برادر من بود که مانند سایر جوانان ساده لو گول پیرزنانی مانند این پیرزن را می‌خورند، زیرا خانم‌های اشراف و عمرا چنین بازی‌های را نوعی سرگرمی برای خویش می‌دانند و توسط این گونه پیرزنان جوانان را به دام می‌اندازند
تا با سر به سر گذاشتن آنها قسمتی از اوقات خود را به تفریح بگذرانند. اینک با اجازه سلطان سرگذشت برادر دیگرم را بیان می کنم. سرگذشت سومین برادر. سومین برادر من نامش بک بک است. او از هر دو چشم نابیناست و هر روز به کمک عصای خود در خیابانها راه می رفت و از مردم گدایی می کرد. او عادت داشت که در خانه ها را می زد و وقتی صاحب خانه می پرسید کیست که در می زند، او پاسخی نمی داد تا صاحب خانه در را بگشاید. آن وقت می گفت آدم نابینایی از شما کمک می خواهد. روزی برادرم در خانه ای را به صدا در می آورد. صاحب خانه از درون خانه می پرسد کیست که در می زند. برادرم روی عادت جوابی نمی دهد تا آنکه صاحب خانه پس از دو سه بار تکرار همان پرسش عاقبت در را می گشاید. آن وقت بک بک می گوید به این نابینا کمکی کنید. صاحب خانه هم می گوید دستت را دراز کن. برادرم به تصور آنکه می خواهند کمکی به او کنند دستش را دراز می کند. آنگاه صاحب خانه او را به داخل خانه می برد. برادر خوشخیالم خوشحال می شود که او را بر سر سفره غذا خواهند نشانید. ولی در آنجا صاحب خانه به او می گوید من چیزی ندارم به تو بدهم، ولی از خدا می خواهم که چشمان بینا به تو مرحمت کند. بستک می گوید چرا این پاسخ را در همان دم در ندادی که مرا تا اینجا آورده ای؟ پس همان گونه هم باید دست مرا بگیری و به سوی در راه نمایی کنی. صاحب خانه می گوید در جلوی پای تو پلکان قرار گرفته، سعی کن با کمک چوب دستی خود همین راه را برگردی. بسپس همین که می‌خواست از پلکان پایین برود یک پله را عوضی پا می‌گذارد و روی پلکان می‌غلطد و دست او آسیب می‌بیند و غرغر کنان به خیابان می‌رود. در آنجا دو نابینای دیگر را که از دوستان او بودند از روی صدا می‌شناسد و با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند. برادرم می‌خواهد آنها را به خانه خود ببرد، ولی در همان خیابان به آنها می‌گوید من غذا نخورده‌ام و برویم خانه من پول برداریم. اتفاقا صاحب خانه‌ای که بک بک به خانه او رفته بود شغلش راهزنی بود و صحبت‌های آن سه گدای نابینا را می‌شنود و آنها را دنبال می‌کند. وقتی هر سه نابینا داخل خانه می‌شوند راهزن هم پنهانی وارد می‌شود. بک بک می‌گوید 10,000 درهمی را که سه نفری بعد از یک عمر گدایی پسنداز کرده ایم و در نزد من امانت است، من در 10 کیسه انباشته‌ام و دیناری از آن را بر نداشتم. آنگاه کیسه ها را از مخفیگاه بیرون می آورد و جلوی آنها می گذارد و 10 درهم از آن بیرون می آورد و به دو نابینای دیگر می گوید شما هر کدام 10 درهم برداری که با آن شامی بخوریم. یکی از سه نابینا می گوید من غذای کافی همراه دارم و از داخل کیسه خود مقداری میوه و نان و پنیر بیرون می آورد و شروع به خوردن می کنند. ضمناً راستن هم از نابینایی آنها استفاده می کند و از غذای آنها می خورد. از صدای دهان او هنگام غذا خوردن بسک می فهمد بیگانهی در بین آنهاست. فریاد می کشد دوز. آن وقت دست خود را دراز می کند و بازوی راهزن را می چسبد و هر چهار نفری مشغول کتک زدن یکدیگر می شوند و آن سه نابینا فریاد می زنند آی دوز، مردم کمک کنید، آی دوز. خود راهزن هم با صدای رساتر فریاد می کشد آی دوز، مردم کمک کنید. همسایه‌ها بر اثر سر و صدا به خانه بک بک هجوم می‌آورند و در و پنجره را که بسته بودی می‌شکنند و وارد اتاق می‌شوند. در همین لحظه راهزن چشمان خود را می‌بندد و حالت آدم نابینا به خود می‌گیرد و فریاد می‌کشد آی مردم، ما 4 گدای نابیناییم، مقداری پول از راه گدایی اندوخته ایم، اینکه این پول باید بین ما به طور مساوی تقسیم شوند، این سه نفر سهم مرا نمی‌دهند. آن سه نابینا گفتند این مرد دروغ میگوید و ما سه نفری پول مختصری پس انداز کرده ایم. این شخص خود را بین ما که او را نمیبینیم انداخته است و ادعای او بی اساس است. راهزن هم آنها را متهم به دروغگویی کرد. سرانجام هر 4 نفر را نزد قاضی بردند تا به کار آنها رسیدگی کند. همین که به نزد قاضی رسیدند صفحه 511 سرانجام هر 4 نفر را نزد قاضی بردند تا به کار آنها رسیدگی کند.
همین که به نزد قاضی رسیدند، راستن بدون معطلی گفت: حضرت قاضی، شما نماینده خلیفه هستید. ما هر چهار نفر مرتکب جنایتی شده ایم و همه با هم سوگند خورده ایم تا وقتی که بر اثر چوب خوردن مجبور نشده ایم از اقرار به جنایت خودداری کنیم و اول هم مرا چوب بزنید. قاضی هم بدون معطلی راهزن را به فلک بست و مرد راهزن پس از تحمل 20-30 ضربه چوب در حالی که یک چشم خود را باز کرده بود به قاضی گفت: بس است. قاضی شدید یک چشم او باز است، فریاد کشید: این چه مسخره بازی است که خود را به نابینایی زده ای؟ راهزن گفت: اگر قول بدهی که دیگر مرا چوب نمیزنی و انگشتر نقره‌ای را که در انگشت خود داری به عنوان نگه داشتن قول خود به من بدهی، من هم راز بزرگی را فاش میسازم. قاضی بلافاصله انگشتر خود را درآورد و به راهزن تسلیم کرد. راهزن هم گفت: ما هر چهار نفر گدا هستیم و خود را به نابینایی زده ایم که مردم به ما کمک کنند و همچنین از ضعف اخلاقی زنان سست عنصر هم استفاده کنیم و از این راه توانسته ایم 10,000 درهم به چنگ آوریم و چون من سهم خود را که 2,500 درهم است مطالبه کردم، مرا کتک زدند و من هم مردم را به یاری طلبیدم و اگر شما به هر کدام از آنها سه برابر ضربه هایی که به من نواختید آنها را توب بزنید، حقیقت را خواهند گفت و چشمهایشان را هم مانند من باز خواهند کرد. قاضی با شنیدن سخنان راهزن به خشم آمد و فریاد کشید: شما حق بازها خود را به نابینایی زده اید تا از پول و ناموس مردم سوء استفاده کنید. برادرم خواست صحبت کند، قاضی مجال نداد. قاضی به هر کدام از آن سه نفر 200 ضربه چوب زد و هنگام زدن دقت می‌کرد تا ببیند آنها چشم خود را باز می‌کنند یا خیر. در همین اوقات راهزن هم به آنها می‌گفت: احمق‌ها، چشم‌هایتان را باز کنید وگرنه آنقدر به شما چوب می‌زنند که جان خود را از دست می‌دهید. بعد راهزن را به قاضی کرد و گفت: دستور بفرمایید پول را از خانه این دو که به او اعتماد کرده ام بیاورند و سهم بهنده را پرداخت فرمایند. قاضی هم به همین ترتیب رفتار کرد و مامورین او به اتفاق راهزن به خانه بک بک رفتند و 10,000 درهمی را آوردند و قاضی هم 2,500 درهم از آن پولها را به راهزن داد و بقیه را نزد خودش نگه داشت. آنگاه بک بک و دو نابینای دیگر را محکوم به خارج شدن از شهر و اقامت در یک شهر دیگر کرد. من به دنبال بک بک رفتم و او را مخفیانه برگرداندم و سپس به نزد قاضی رفتم و داستان راهزن را برایش تعریف کردم. قاضی هم راهزن را به مجازات قانونی رسانید، اما دیگر جرأت نکردم پولها را از او پس بگیرم. این بود داستان سومین برادرم. داستان چهارمین برادر مرد سلمانی. چهارمین برادر من که نامش بربرک است، به کار قصابی مشغول بود و به خاطر آنکه گوسفندان نر را برای جنگیدن با یکدیگر تربیت می‌کرد، شهرت بسیار پیدا کرده بود، به طوری که اعیان بزرگان شهر همه با او آشنا بودند و هر کدام از آنها تعدادی گوسفند نر نگهداری می‌کردند. از سوی دیگر مردم هم به گوشت فروشی او می‌آمدند و بهترین گوشت‌ها را می‌خریدند. روی هم رفته درآمد خوبی از این راه به دست آورده بود. در یکی از روزها پیرمردی با ریش بلند به دکان او می‌آید و دو من گوشت از او می‌خرد و سکه‌هایی که برادرم می‌دهد درخشندگی و شفافیت بسیار داشته و برادر من این سکه‌ها را جداگانه نگهداری می‌کند. مدت 5 ماه هر روز این پیرمرد مقدار دو من گوشت می‌خریده و از همان سکه‌ها می‌پرداخت. در یکی از این روزها بربرک تعدادی گوسفند خریداری می‌کند و وقتی می‌خواهد بهای آنها را بپردازد، قوطی مخصوصی که این سکه‌ها را در آن پس‌انداز کرده بود می‌گشاید و به جای سکه مقداری برگ در قوطی می‌بیند. ناراحت می‌شود و می‌گوید: این پیرمرد حق‌باز تقلب کرده و به جای سکه چشم‌بندی کرده و مقداری برگ به من داده است. در واقع پیرمرد جادوگر کهنه‌کاری بوده که بدین ترتیب رفتار می‌کرده است. بربرک فریاد می‌کرد و می‌گفت: ای مسلمانان، به دادم برسید. و مردم هم دور او جمع می‌شوند. در همین هنگام پیرمرد نمایان می‌شود. بربرک می‌گوید: آن مرد متقلب همین پیرمرد است. مردم دور او را می‌گیرند. پیرمرد به آرامی به برادرم می‌گوید: تو آبروی مرا نزد مردم می‌بری، ولی من از هیچ کس باکی ندارم و اگر به همین ترتیب ادامه دهی، کاری می‌کنم که از کرده خود پشیمان شوی. بربرک همچنان فریاد میکرد تا آنکه پیر مرد میگوید این مرد گوشت انسان به جای گوشت گوسفند مردم میفروشد و الان هم یک نفر را کشته و او را در دکان قصابی خود به قلاب آویزان کرده است.
مردم به دکان قصابی هجوم می آورند و در را می شکنند و این پیر مرد با جادوگری و چشمندی ترتیب می دهد که گوسفند آویخته به دیوار قصابی را انسانی می بینند. با دیدن این منظره مردم بربرک را کتک می زنند و پیر مرد مشتی محکم به صورت بربرک می زند که یک چشم او بیرون می افتد و مردم بربرک را نزد قاضی می برند و واقعه را بازگو می کنند. قاضی حرفهای بربرک را باور نمی کند و حکم می دهد 3 روز بربرک را روی شتر دور شهر بگردانند و بعد از آن او را از این شهر بیرون کنند. برادر من مدتی دور از بغداد می گذراند و چون از آن شهر خسته می شود به حومه شهر می رود. در حال گردش صدای سم چندین اسب او را متوجه می سازد که چندین اسب سوار به سوی او می آیند. او از ترس آنها در خانه ای را می گشاید و داخل می شود. در این هنگام خدمتکاران خانه بر سر او می‌ریزند و فریاد می‌کنند که ای دزد خائن، بالاخره تو را به چنگ آوردیم. دیشب هم می‌خواستی ارباب ما را بکشی. وقتی او را بازرسی بدنی می‌کنند، چاقوی در جیب او پیدا می‌کنند. او را کف‌بسته نزد قاضی می‌برند و می‌گویند اموال ارباب ما را دزدیده و حالا هم با چاقو وارد خانه شده. قاضی هم او را به 100 ضرب تازیانه محکوم می‌کند. بعد از اجرای حکم او را وارونه روی شتر سوار می کنند و دور شهر می گردانند که عبرت سایرین شود. بعد از آن بربرک را از شهر بیرون می کنند. بعد از اهالی شهر به من خبر دادند که بربرک برای بار دوم مجازات شده است. من هم به همان شهر رفتم و او را به طور پنهانی به شهر بغداد آوردم. آنگاه به خلیفه عرض کردم ای سرور بزرگوار، ملاحظه می فرمایید که من زیاد سخن نمی گویم، ولی چون حضرت سلطان سخنان من را توجه می فرمایند اجازه دهید سرگذشت 2 برادر دیگرم را هم به عرض برسانم. خلیفه هم موافقت کرد. سرگذشت 5 برادر. 5 برادرم نامش نسکر بود. جوان تنبل و تنپروری بود. بعد از مرگ پدر 700 درهم از او باقی ماند که به هر کدام 100 درهم رسید. نسکر با 100 درهم خودش مقداری شیشه و بطری خرید و آنها را در یک زنبیل روبازی گذاشت و در یک دکان کوچک نشست و در انتظار مشتری بود. در این حال با صدای بلند به طوری که خیاطی که همسایه او بشنود می گفت تمام شیشه های این سبد را 100 درهم خریدم که تمام دارایی من از مال دنیاست. آنها را به 200 درهم خواهم فروخت و با این پول دوباره شیشه خواهم خرید و 400 درهم آن را می فروشم و به همین ترتیب تا آن را به 4000 درهم افزایش دهم و بعد آن را به 6000 درهم و سپس وقتی به 10000 درهم رسید آن را به جواهر فروشی تبدیل می کنم و بعدن که ثروت کافی به دست آوردم خانه بزرگ و کنیزان بسیار و چندین اسب و خدمتکار تهیه می کنم و آدم سرشناسی می شوم و ثروت خود را افزون می کنم تا به اندازه ثروت یک امیر و شاهزاده شود و با دختر وزیر اعظم ازدواج می کنم و شب اول 1000 سکه طلا به او می دهم و اگر هم وزیر موافق نباشد به زور با دختر او ازدواج خواهم کرد و زندگی اشرافی برای تهیه می کنم و خودم مانند شاهزادگان سوار بر اسب می روم و در شهر گردش می کنم و به کاخ وزیر می روم و از میان صف خدمتکاران به عنوان داماد وزیر عبور می کنم و مردم همگی به من احترام می گذارند. 2 تن از خدمتکارانم هر کدام کیسه ای از طلا حاوی 1000 سکه همراه من می آورند که 1 کیسه را به وزیر می دهم. چون گفتم شب اول عروسی 1000 سکه طلا می دهم تا ثابت کنم به قول خود وفادارم و آن 1000 سکه طلا را هم باز به وزیر می دهم تا بداند که چقدر من سخاوتمندم. بعد از آن با همون تشریفات به خانه خود برمی گردم و هدیه ای هم به همسر خود می دهم و لباس های گرانبها می پوشم. شب هنگام وقتی با همسرم در خانه تنها هستم من در قسمت بالای اتاق می نشینم و کمتر سخن خواهم گفت و او را وا خواهم داشت تا در برابر من بایستد و بگوید سرور من کنیز شما در خدمت شماست. آن وقت وانمود خواهم کرد که چیزی نشنیدم و به هیچ سمت هم نگاه نخواهم کرد. این حالت را آنقدر ادامه خواهم داد تا آنکه از ایستادن خسته شود. آن وقت به او خواهم گفت بنشین و هنگامی که با من به گفتگو بنشیند پاسخی به او نمی دهم تا چندین بار از من درخواست پاسخ کند. آن وقت با سخنی کوتاه پاسخ او را خواهم داد. این حرکت را چندین بار تکرار خواهم کرد و به سخنان همسرم پاسخ نخواهم داد تا با التماس خواهش از من بخواهد که به حرفهای او توجه کنم و من در روز اول زناشویی این رفتار را نسبت به همسرم خواهم کرد تا از آن روز به بعد به آن ترتیب عادت کند و بفهمد که باید فرماندار من باشد و شوهر را سرور و ارباب خود بداند. روز بعد از عروسی وزیر و مادر زنم به دیدن من خواهند آمد و همسرم بی اعتنایی مرا به آنها خواهد گفت و سپس وزیر با فروتنی از من خواهد پرسید علت بی‌مهری شما به دخترم چیست؟ آیا در نجابتش تردید دارید؟ آنگاه مادر زنم به دخترش جام شرابی می‌دهد و می‌گوید این را به شوهرت بده. وقتی همسرم جام را نزد من می‌آورد باز به بی‌اعتنایی خود ادامه می‌دهم و همسرم التماس کنان از من می‌خواهد که جام شراب را از او بگیرم. در این لحظه نگاهی تندی به او می‌کنم و با دست خود سیلی به صورتش خواهم نواخت و لگدی هم به او خواهم زد. در این هنگام نسکر که تصور می‌کرده همسرش در مقابل او ایستاده لگدی که می‌زند محکم به زنبیل شیشه هایش برخورد می‌کند و تمام شیشه و بطری های او می‌شکنند و در خیابان پراکنده می‌شود. مرد خیاطی که همسایه او بوده و سخنان و حرکات نسکر را زیر نظر داشته وقتی می‌بیند بی اختیار با لگد زدن به زنبیل شیشه هایش همه دارایی خود را تباه ساخته خنده‌اش می‌گیرد. نسکر که تازه از صدای شکسته شدن شیشه ها به خود آمده بود فریادش بلند می شود و گریه می کند و سر روی خود می کوبد و می گوید عجب خاکی بر سر خودم ریختم. ای مردم به فریادم برسید. مردم دور او جمع می شوند و بانوی محترمی که از آن ناحیه می گذشت از وضع او جویا می شود و بعد از آگاه شدن از وضع او به غلام خود که همراهش بوده دستور می دهد 500 درهم به او بپردازد. نسکر پول را می گیرد و یک دنیا سپاسگزاری می کند و به سوی خانه می رود. نسکر در خانه نشسته بوده که کسی در را به صدا در می آورد. وقتی در را می گشاید پیرزنی را می بیند که می خواهد برای گذاردن نماز ظهر به خانه او بیاید. او هم پیرزن را به داخل خانه می آورد و وی بعد از پایان نماز وقتی می خواهد خداحافظی کند برادرم چند سکه به او پول می دهد. آن پیرزن سکه ها را نمی گیرد و می گوید من در خدمت بانوی جوان و زیبایی هستم که همه گونه به من توجه دارد و نیازی به پول شما ندارم. این بانو می خواهد شوهر کند و اگر مرد خوبی پیدا کند او را به همسری می پذیرد. برادرم که جوان ساده‌لوحی بوده حرف او را باور می کند و می گوید من می خواهم بانوی تو را ببینم زیرا در فکر ازدواج هستم و همراه پیرزن راه می افتد. بعد از مدتی راه رفتن به خانه می رسند و ابتدا پیرزن داخل می شود و بعد هم برادر من. به محض ورود به اتاق بانوی جوان بسیار زیبایی وارد اتاق می شود و خوش آمد می گوید و بانوی زیبا برادرم را به اتاق خلوت می برد و مدتی نزد او با وی مهربانی و خوشرفتانی می کند و می گوید از آشنایی با تو خوشنودم. آنگاه بانوی زیبا از اتاق بیرون می رود و بعد از چند لحظه مرد قوی هیکل سیاه پوستی با ساتور وارد می شود و می گوید برای چه منظوری به اینجا آمده ای؟ برادرم از شدت ترس قدرت سخن گفتن را از دست می دهد و روی زمین بی حال می افتد. مرد سیاه پوست برادرم را لخت می کند و سکه های طلای او و لباس هایش را هم می برد و با ساتور خود چند جای بدن او را هم زخمی می کند. برادرم کف اتاق افتاده بود که بعد از مدتی همان پیر زن وارد اتاق می شود و به تصور اینکه او مرده است پاهایش را گرفته و او را کشان کشان از دریچه کف اتاق سرازیر کرده و روی اجسادی دیگر که در زیر پنجره بوده اند می اندازد. برادرم که حواسش کار می کرده متوجه موقعیت خود می گردد و دو روز در آنجا می ماند و بعدن هنگام شب به طور مخفیانه از آن محل خارج می شود و با حالت ضعف و رنجوری به من پناه می آورد. مدت یک ماه از برادرم پرستاری و مراقبت کردم تا کاملا بهبودی یافت و تصمیم گرفتم انتقام خود را از آن پیرزن که او را به دام انداخته بود بگیرد. در یکی از روزها کیسه‌ای که 500 درهم طلا در آن جای می گرفت به دور کمر خود بست و آن را با خرد شیشه انباشته کرده و خود را به صورت پیرمردی مبدل ساخت و در خیابان به گردش پرداخت و ساتوری هم زیر لباس خود پنهان کرده بود. اتفاقا برادرم همان پیرزن را که دنبال شکار تازه‌ای می‌گشت می‌بیند و جلو می‌رود. خود را از اهالی کشور ایران معرفی می‌کند که مقداری سکه طلا دارد و می‌خواهد آنها را وزن کند و دنبال ترازو می‌گردد. پیرزن می‌گوید دنبال من بیا تا تو را راهنمایی کنم. برادرم دنبال او راه می‌افتد تا به خانه او می‌رسند. در خانه را همان سیاه‌پوست قوی هیکل باز می‌کند و آنها داخل خانه می‌شوند. سیاه‌پوست برادرم را راهنمایی می‌کند که به اتاق محل ترازو برود. همانطور که سیاه‌پوست پیشاپیش در حرکت بوده، برادرم با ساطور خود ضربه سنگینی از پشت سر بر گردن او وارد می‌سازد که سر را از پیکرش جدا می‌سازد و در همان لحظه پیرزن را هم به همان سرنوشت گرفتار می‌سازد. سپس جنازه هر دو را از همان دریچه به پایین رها می‌کند. برادرم به اتاقی که آن بانوی جوان زیبا را قبلا دیده بود می رود و او را متهم به همکاری با پیرزن و سیاه‌پوست قوی هیکل می کند. بانوی زیبا به گریه می پردازد و به او می گوید من بی‌گناهم. من همسر بازرگان سرشناس شهر بودم. روز همین پیرزن که گاه و بیگاه به خانه من می آمد نزد من آمد و گفت در خانه او جشن عروسی است و مرا دعوت کرد. من هم بهترین لباس‌هایم را پوشیدم و یک سر سکه طلا هم همراه خود بردم و به خانه او رفتم. در آنجا همان سیاه‌پوست قوی هیکل مرا زندانی کرد و مدت 3 سال است که در این خانه مرا نگه داشته‌اند. هر روز مردی را به اینجا می‌آورند و من به حکم سیاه‌پوست با مرد تازه وارد سلام و تعارف می‌کنم و از اتاق خارج می‌شوم. بعد او را می‌کشند و پول‌هایش را تصاحب می‌کنند. برادرم گفت با این ترتیب باید تا کنون ثروت بسیاری اندوخته شده باشد. بعد به همراه همان بانوی جوان به اتاقی راهنمایی می شود که پر از صندوق‌های انباشته از سکه‌های طلا بود. سپس بانوی جوان به برادرم می گوید برو چند نفر را از خیابان به همراه خود بیاور تا این صندوق‌ها را با خود ببریم. برادر من برای این منظور از خانه بیرون می آید و مدتی طول می کشد تا 10 نفر را همراه خود به خانه می آورد. وقتی می بیند در خانه باز است تعجب می کند. چون به داخل خانه می رود می‌بیند که خبری از بانو و صندوق‌های طلا نیست. می‌فهمد که این بار هم گول خورده است. برادرم شب را در همان خانه استراحت می‌کند، اما همسایه‌ها که به رفت آمد برادرم و ده باربری که او به آن خانه آورده بود مشکوک می‌شوند، به قاضی خبر می‌دهند. فردای آن شب 20 تن مأمورین قاضی برادرم را به حضور او می‌برند. برادرم تمام ماجرا را شرح می‌دهد و قاضی هم او را مجازاتی نمی کند و رها می سازد. اما در طول راه بازگشت به خانه خود راهزنان برادرم را لخت می کنند و او اوریان با یک زیر شلواری به خانه من می آید. من برای او لباس نو خریدم و او را مانند سایر برادرانم زیر سرپرستی و نگهداری خود قرار دادم. سرگذشت 6 برادر مرد سلمانی. مرد سلمانی لب به سخن گشود و گفت 6 برادرم چکاوک نام دارد. او بعد از مرگ پدر 100 درهم میراثی پدری را در کمال تدبیر و دقت در امور بازرگانی به کار برد و آن را به تدریج افزایش داد. اما سرانجام با شکست روبرو شد و آنچه را سود کرده بود به اضافه میراث پدری از دست داد و تهی دست گردید. اما برادرم سعی میکرد با آشنا کردن خود با خدمتکاران و نگهبانان خانه های بزرگان و اعیان شهر خود را به آنها نزدیک کند و از نظر مالی از آنها یاری گیرد. روزی به خانه بسیار با شکوهی می رسد و می بیند نگهبانان و افسران بسیاری در قسمت ورودی خانه ایستاده اند و کشیک می دهند. برادرم از آنها می پرسد این قصر زیبا مال چه کسی است؟ آنها جواب می دهند اینجا خانه جعفر برمکی وزیر است که به سخاوت جوانمردی شهرت دارد. برادرم از یکی از افسران وزیر که در آنجا بوده است درخواست کمک می کند. او به برادرم می گوید تو می توانی به اندرون قصد داخل شوی و خودت از وزیر درخواست کنی که به تو کمک کند. برادرم تشکر می کند و داخل قصد می شود. از زیبایی شکوه ساختمان و بزرگی باغ و بناهای متعدد و خیابان بندی های آن قصد حیرت می شود تا عاقبت به بنای شاهانه می رسد و وارد ساختمان می شود. مرد با وقاری را می‌بیند که در تالار نشسته و لباس زربفت زیبایی پیکر او را آراسته است. سلام می‌کند. آن مرد برمکی وزیر بوده است که به برادرم خوش آمد می‌گوید و نیازش را می‌پرسد. برادرم از وزیر تقاضای همراهی می‌کند و می‌گوید گرسنه است. آنگاه وزیر خوش‌رویی و مهربانی به او نشان می‌دهد و می‌گوید الان دستور می‌دهم غذا حاضر کنند. برادرم خوشحال می‌شود. سپس وزیر بانگ برمی‌آورد برای ما آفتابه آب و لگن بیاورید. بعد از یک دفعه وزیر دست‌های خود را به حالتی در می‌آورد که مشغول شستن دست‌ها برای غذا خوردن است و بعد از برادرم می‌خواهد که او هم دست‌هایش را بشوید، در حالی که برادرم نه خدمتکاری و نه آفتابه و آب و لگنی را می‌بیند ولی به تقلید از وزیر دست‌های خود را می‌شوید تا از خواسته او پیروی کرده باشد. در این هنگام وزیر فریاد می‌زند غذا بیاورید و بعد از چند لحظه بدون آنکه غذایی آورده باشند وزیر می‌گوید عجب بره بریانی است. بعد به طور خیالی قسمتی از بره را با دست‌های خود جدا می‌کند و به دهان خود می‌گذارد و شروع به جویدن می‌کند. برادرم نیز ناچاراً به همین ترتیب عمل می‌کند. وزیر می‌گوید غذای خوشمزه است، آن را دوست داری؟ برادرم می‌گوید بلی، بسیار خوشمزه است. بعد وزیر می‌گوید بفرمایید بیشتر میل کنید. ضمناً از این قاز پخته که در سیر و عسل و میخک آن را خوابانده اند و چاشنی لذیذی هم دارد میل بفرمایید. آشپزهای من مانند ندارند و هیچ آشپز دیگری در این شهر قادر به تهیه غذاهای مانند آشپزهای من نیست. بعد برادر من ناچاراً تظاهر به خوردن غذاهای خیالی می‌کند. آنگاه وزیر می‌گوید این کیهوی کبابی و این کفش دوری بسیار خوشمزند. زودتر میل کنیم که سرد می شود. زمین از این نان مخصوص که از لطیف‌ترین آردها تهیه شده و همکنون از تنور در آورده اند با این پنیر خوشمزه و گردو میل کنید. برادر من به نشانه فرمانبرداری و انتظار کمک مالی به همان ترتیب از هر کدام مقداری می خورد و تعریف می کند. آنگاه وزیر می گوید مثل آنکه شما اشتهایی ندارید، در حالی که به من گفتی تا این لحظه چیزی نخورده ای. شاید این غذاهای آخری را دوست نداری. در این صورت از این گوشت شکار بفرمایید که در این ظرف نزدیک من گذاشته شده است. برادر من دوباره مانند دفعات گذشته شروع به خوردن می کند. در همین لحظه وزیر می گوید شراب بیاورید. آنگاه جامی برای خود و جامی دیگر برای برادرم می ریزد و آن را به او تعارف می کند. برادرم جام را می گیرد و یک بار آن را می نوشد. بعد وزیر جام‌های دیگر به دست برادرم می‌دهد و او هم آنها را می‌نوشد و از صافی و پاکی شراب تعریف می‌کند و وزیر هم با دست خود تکه‌ای از گوشت آهو را به دهان برادرم می‌گذارد. برادرم دهان خود را باز می‌کند و سر خود را عقب می‌برد و آن را در دهان خود جای می‌دهد. از طعم و عطر آن تعریف می‌کند. وزیر می‌گوید می‌دانستم که از آن لذت خواهی برد. سپس برادرم جام دیگری از دست وزیر می گیرد و می نوشد و می گوید بهترین خوراکی ها و نوشابه ها فقط در سفره وزیر مهیاست و خدا به سفره گسترده تان برکت بیشتری بدهد. آنگاه وزیر دستور داد سفره را برچینند و میوه بیاورند. بعد از چند لحظه وزیر شروع به خوردن میوه می کند و به برادر من هم تعارف می کند و باز برادرم به همان ترتیب میوه هم می خورد. وزیر دوباره چندین جام شراب به برادرم می نوشاند و برادرم می گوید بیش از این قادر به خوردن و نوشیدن نیستم و به کلی مست شدم و حال خود را نمی فهمم. ولی وزیر می گوید به سلامتی من بنوش و بگو چگونه شرابی است. برادرم ناچاراً به سلامتی وزیر می نوشد و از رنگ و طعم شراب تعریف می کند. وزیر می گوید من شرابهای گوناگون در صدابهای خود نگهداری می کنم. تو باید از همه آنها مزه کنی. برادرم که تظاهر به مستی می کرده با کلماتی نامرتبط می گوید من دیگر شراب نمی نوشم. زیاده روی کرده ام و دست خود را بالا می برد و سیلوی جانانهی بیخ گوش وزیر می نوازد. بعد هم سیلوی دیگری نثار وزیر می کند به طوری که نزدیک بود وزیر تعادلش را از دست بدهد و روی زمین بغلتد. وزیر که انتظاری چنین بی‌حرمتی را از ناحیه شخص فقیری نداشته نهیب می‌زند که چه کار می‌کنی؟ برادرم پاسخ می‌دهد ای سرور من وزیر اعظم، شما نهایت بزرگواری و محبت را به من نشان دادید، زیرا اجازه فرمودید به خانه شما داخل شوم و و بیریا و سخاوتمندان هم از من پذیرایی کردید. ولی من در آغاز به شما عرض کردم شراب نمی خورم. می ترسم شعورم را از دست بدهم و بی حرمتی از من سرزند. و اینه که حالم بهتر شده است شرمندم و هزاران بار از شما پوزش می طلبم. هنوز سخنان برادرم به پایان نیامده بود که وزیر به جای خشمگین شدن با صدای بلند شروع به خندیدن می کند و می گوید سالها بود که در انتظار بودم با شخص با شهامتی چون تو روبرو شوم و اکنون به این آرزو رسیدم. بعد برادرم را نوازش می کند و می گوید از این پس تو بهتر نزدیکان من خواهی بود و در همین خانه هم باید زندگی کنی. آنگاه دستور داد سفره گستردند و تمام غذاها و نوشیدنی هایی را که نام برده بود و به طور خیالی از آنها خورده بودند به طور واقعی در سفره گذاشتند و برادرم و وزیر به خوردن و نوشیدن پرداختند و کنیزان زیباروی تمام مدت با لباسهای گرانبها به خواندن و نواختن مشغول بودند. برادرم در آن لحظات خود را خوشبخت‌ترین افراد تصور می‌کرد. بعد از آن که از سر سفره برخاستند وزیر یک دست لباس زربفت گرانبها به برادرم می‌دهد و زر و زیور بسیار هم به او می‌بخشد. بعد از یکی دو روز وزیر برادرم را به عنوان رئیس تشریفات و سرپرست داخلی قصر خود برمی‌گزیند و اختیارات کامل به او اعطا می‌کند و برادرم با خوشنودی کامل مدت 20 سال تمام در خدمت وزیر زندگی کرد تا هنگامی که وزیر به سود زندگی گفت. بعد از درگذشت وزیر برادرم به زندگی گذشته از بازگشت و با کاروانی برای زیارت خانه خدا عازم شهر مکه شد. در راه راهزنان عرب به کاروان حمله بردند و برادرم را اسیر گرفتند. برادرم برده سرکرده راهزنان شد و این راهزن در کمال بدرفتاری برادرم را به خدمت خود گرفت و وقتی او تقاضای آزادی خود را کرد با چاقو به او حمله ور شد و لبهای او را برید و بدین ترتیب برادرم به صورت لب شکری درآمد. این راهزن سنگدل همسری بسیار زیبا داشت که سعی می‌کرد با مهربانی‌های خود نسبت به برادرم از رنج اسیر بودن او بکاهد و گاه گاه اتفاق می‌افتاد که راهزن برای چند روزی به خانه نمی‌آمد. همسر راهزن با کرشمه‌ها و کوشش‌های خود سعی می‌کرد نظر برادرم را به سوی خود جلب سازد، ولی برادرم که از عاقبت کار می‌ترسید از او دوری می‌کرد و روی خوش نشان نمی‌داد. همسر راهزن آشکارا عشق خود را به برادرم اقرار کرد، ولی او همچنان به ایستادگی خود ادامه می‌داد تا آنکه روزی در حضور راهزن به ناز و کرشمه برای برادرم پرداخت و این بار برادرم بدون آنکه آگاه باشد راهزن متوجه اوست با ایما و اشاره پاسخ مثبت داد. راهزن که اطمینان یافته بود در غیاب او همسرش با برادرم عشق بازی می‌کند بسیار خشمگین شد و کتک مفصلی به برادرم می‌زند و او از حال رفته و او را روی شتر می‌گذارد و با خودش به بیابان می‌برد. او را در پای کوه بی آب و علفی رها می‌کند و دنبال کار خود می‌رود. اتفاقاً آن کوه در مسیر کاروانیان به شهر بغداد بوده است و یکی از مسافرین کاروان که من و برادرم را می‌شناخت بعد از ورود به بغداد به من گفت که برادرم در چه محلی افتاده است. من هم بلافاصله سوار بر اسب به سراغ برادرم رفتم و او را برداشتم و به شهر مراجعت کردم. سخنان من به پایان رسید و خلیفه از آن خوشنود شد و گفت واقعا سزاواری که به تو مرد کم حرف لقب دادند. اما با این وجود فرمان داد که از آن شهر به شهر دیگر بروم و چندین سال در خارج از بغداد به سر برم و بعد از فوت خلیفه دوباره به بغداد برگشتم. به طوری که شنیدید این همه محبت راهنمایی به آن جوان حق ناشناس کردم و امروز هم به این مهمانی آمدم که بقیه ماجرا را مشاهده کردید. من وقتی فهمیدم که آن جوان از بغداد رفته به دنبال او از شهری به شهری رفتم تا او را در این شهر در این خانه یافتم. متاسفانه با آن خشونت با من رفتار کرد و از این خانه رفت. هنگامی که مرد خیاط سرگذشت مرد جوان و مرد سلمانی را به پایان آورد و مرد سلمانی هم سرگذشت خیش را بیان کرد، همه متوجه شدیم که مرد جوان بی جهت او را آدم پرحرف معرفی نکرده. بعد از رفتن مرد جوان همه میهمانان تا هنگام غروب آفتاب مورد پذیرایی قرار گرفتند و به خوردن و نوشیدن پرداختند و در پایان من هم از میهمانی به خانه خودم رفتم و روز بعد هنگام خیاطی در دکانم متوجه مرد گوش پشت و ساز زدن او در مقابل دکانم شدم.
او را به خانه خود بردم که همسرم هم از ساز او لذت ببرد و بعد سر سفره شام با خوردن ماهی
صفحه 527.
بعد هنگام خیاطی در دکانم متوجه مرد گوش‌پشت و ساز زدن او در مقابل دکانم شدم. او را به خانه خود بردم که همسرم هم از ساز او لذت ببرد و بعد سر سفره شام با خوردن ماهی و فرو رفتن تیغ آن در گلوی مرد گوش‌پشت او درگذشت. سرگذشت هر کدام از چهار نفر هم یکا یک به آگاهی سلطان تاتار رسیده است. سلطان تاتار گفت سرگذشت هایی که شنیدم بسیار هیجان آور بود و هر چهار نفر شما را آزاد می کنم چون داستان شما جالبتر از سرگذشت دلغک مخصوص من بوده است. ولی میل دارم قبلا مرد سلمانی را ببینم. آنگاه خیاط به همراه گماشته شاه تاتار به جستجوی مرد سلمانی در سراسر شهر پرداختند و عاقبت او را یافتند. مرد سلمانی پیر مرد موسفیدی بود که 90 سال از عمر او می‌گذشت و موهای ابروانش مانند پنبه سفید شده بود. گوشهایش آویزان شده، بینی درازی پیدا کرده بود. همین که سلطان قیافه مرد سلمانی را دید، نتوانست از خندیدن خودداری کند و بیدرنگ به او گفت: ای مرد کم حرف، شنیدم داستان‌های خوبی بلدی. ممکن است یکی از سرگذشت‌های شنیدنی را برای ما تعریف کنی؟ مرد سلمانی گفت: ای شهریار، قبل از توجه به داستان گفتن، شما بفرمایید این مرد عیسوی و این مرد یهودی و این مرد مسلمان چرا در اینجا حضور دارند و جسد این گوش‌پشت چرا اینجا روی زمین افتاده است؟ پادشاه لبخندی زد و پرسید: چرا چنین پرسشی می‌کنی؟ مرد سلمانی پاسخ داد: برای اینکه همونطور که پادشاه می‌دانند من کمتر از کسانی که زیاد حرف می‌زنند ولی تظاهر به کم حرفی می‌کنند حرف می‌زنم و حقاً سزاوار لقب مرد کم حرف هستم. در این هنگام پادشاه به آن چهار نفر اشاره کرد که چند کلمه درباره یک گوش‌پشت که به صورت جنازه‌ای در حضور شاه افتاده بود توضیح بدهند. مرد سلمانی سرش را با حرکت معنی‌داری تکان داد، مثل آنکه می‌خواست بگوید کاسه زیر نیم کاسه وجود دارد. آنگاه مدتی با کمال دقت به صورت گوش‌پشت خیره شد. بعد خنده بلندی کرد و گفت: هیچ کس بدون دلیل فوت نمی کند و باید داستان این گوش‌پشت را با کلمات زرین در تاریخ ثبت کرد. همه کسانی که در حضور شاه بودند از خنده مرد سلمانی و حرکات او وی را به صورت دلغکی نگاه می کردند. پادشاه که حواسش متوجه مرد سلمانی بود از او پرسید: علت خنده تو چیست؟ او پاسخ داد که این گوش‌پشت زنده است و دارویی از جیب خود بیرون آورد و به گردن گوش‌پشت مالید. بعد از آن گازنبر بسیار ظریفی را از جیب دیگرش بیرون آورد و در دهان گوش‌پشت داخل کرد. لحظه‌ای بعد تیغ ماهی را از گلوی او بیرون آورد. گوش‌پشت هم بلافاصله عطسه‌ای کرد و از جای خود برخاست و همه در حیرت و تعجب فرو رفتند. سلطان از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و دستور داد این واقعه را در کتاب تاریخ ثبت کنند و به هر کدام از آن چهار نفر جبه زربفتی بخشید و مرد سلمانی را هم از دوستان نزدیک خود به شما را برد و برای او مقرری ماهانه‌ای هم ترتیب داد. هنگامی که سخنان شهرزاد به اینجا رسید، شهریار و دینارزاد به او آفرین گفتند و دانش و حافظه توانای او را ستودند و درخواست کردند سرگذشت زیبای دیگری برایشان بیان کند. شهرزاد گفت: داستان بسیار زیبایی دارم و آن داستان عشق علی ابن بکار درباره همسر سگلی هارون و رشید است و این داستان تاریخی و پرهیجان به این قرار است: سرگذشت علی ابن بکار و شمس النهار سگلی خلیفه هارون و رشید. در زمان خلافت هارون و رشید داروفروشی در بغداد می‌زیست به نام ابوالحسن ابن طاهر، مرد جوان ثروتمند و بسیار خوش‌سیمایی که از جهت هوشمندی و ادب سرآمد کلیه داروفروشان بود و درستی و امانت و صمیمیت او به حدی بود که همه مردم شهر از هر طبقه به او اعتماد داشتند و حتی خلیفه که از صفات پسندیده او آگاهی داشت احترام بسیار به او می‌گذاشت و از هر جهت مورد اعتماد او بود، به طوری که تمام سوگلی‌ها و بانوان حرم خلیفه می‌توانستند در موارد لازم از داروها و راهنمایی‌های او بهره‌مند شوند و نیازهای مختلف خود مانند پوشاک و اساسیه و جواهرات آنها بر طبق سلیقه او و توسط خود او انتخاب و تهیه گردد. خوش‌رفتاری و ادب و وقار این جوان به حدی بود که اشراف‌زادگان و نجیب‌زادگان با او در رفت آمد بودند، ولی از همه نزدیکتر به او شاهزاده‌ای بود ایرانی که از دودمان سلطنتی قدیم ایران بود. این شاهزاده از لحاظ بزرگواری و صفات پسندیده ایرانی شخصیت برجسته‌ای بود که او را علی ابن بکار می‌نامیدند. صورت زیبا، قامت بلند و اندام متناسب او همراه با سیرت نیک و کمالات او هر کس را زیر تأثیر قرار می‌داد و صدای گیرا و نافذش در نگاه اول تحسین هر بیننده را نسبت به خود برمی‌انگیخت. نیازی به توضیح نیست که علی ابن بکار از هر جهت بر سایر نجیب‌زادگان برتر و بالاتر بود. روزی از روزها که شاهزاده ایرانی در دکان داروفروشی ابن طاهر نشسته بود و با او صحبت می‌کرد، بانوی جوانی سوار بر اسب در میان شش بانوی جوان دیگر که دنبال او بودند در مقابل دکان از اسب پیاده شد و به تنهایی وارد دکان شد. ابن طاهر جلو رفت و به او خوش آمد گفت و این بانوی جوان که صورتش در زیر نقاب پنهان بود قامتی برازنده و رفتاری بزرگوارانه داشت و از زیر نقاب هم زیبایی او احساس می شد. لباس گرانبهایی آراسته به کمربند پهن سرخ رنگ که با مروارید و دانه های الماس زینت یافته بود پوشیده و او را از سایر بانوان همراه خود متمایز می ساخت. این بانو برای خرید به این دکان آمده بود و ابن طاهر در کمال فروتنی و احترام او را به بهترین قسمت دکان دعوت کرد. علی ابن بکار که متوجه این بانو بود و نمی‌خواست این فرصت استثنایی را از دست بدهد، فوراً جلو آمده و بالش راحت و زیبایی که روکش زبست آن را پوشانده بود در پشت بانو و دیوان مغازه